من اجازه بدید من خیلی سپاسگزارم اولا از سبایی گرامی این که خیلی روشن و چیز گفت دیدگاهش رو، و یه اشاره فقط در مورد ادامه همون شبانه که خوندی. در مورد شبانه آقای دکتر پور نامدار میگه که یه تیکشی که خیلی درخشانه، خیلی قشنگه که خودت هم تاکید کردی روش، حباب، اون تصویر حباب، همچون حبابی ناپایدار تصویر کامل گنبد آسمان باشی، اون تیکه‌ای که توی متن بود. من فقط سه تا بیت از بیدل که اسمشو بردی در همین مورد فقط میخوام بخونم، توضیح هم نمیخوام بدم، فقط برای اینکه ببینیم پیشینه. آره نه، فقط برای اینکه میخوام یه تصویری داشته باشیم از اینکه وقتی میگیم مثلا فلان تصویر نوعه یا فلان تصویر خیلی درخشانه. خب بیدل چند قرن، خیلی هم عقب نیست، مثلا سه قرن قبلش میگه نقش نیرنگ جهان را جز فنا نقاش نیست، این بناها چون حباب و سیل برپا میشود. اصلا اتفاقا پیچیدگی و چیزی هم نداره، یه تصویر ولی خیلی غنیه. بادپیمای سبک مغزی است، هر کس چون حباب ساغر خود را نگون در مجلس دریا کند. آه از این جلوه نقاب فروش، بحر در جیب و جیب و ما حباب فروش. سه تا بیت همینطوری سردستی است بیدل در این مورد.
حبابوار براندازم از نشاط کلاه، از روی تو عکسی به جام ما
افتاد. یعنی میخوام بگم حالا میخوام اینو بگم از اینجا، یعنی میخوام شروع کنم بذار با چند تا نقل قول در تکمیل چیزی که سبایی عزیز گفت. این جمله رو شنیدین، کلمه قول زیبا رو شنیدین دیگه، یه نقل قول براتون بخونم. آن قول زیبا به راستی که روح مجسم برجسته ترین شاملو رو داره میگه، صفات انسانی بود، هیچی از بیعیب نیست، اما شاملو از جهت انسانی آنقدر کامل بود که من به جرأت میگویم هیچ عیبی نداشت. شاملو بسیار کریم و نفس، بسیار متمدن، بسیار شجاع، بسیار جوانمرد و بسیار دوست داشتنی بود. شاملو را نمیشد دوست نداشت، از بس که ماه بود، از بس که آدم بود، از بس که واقعا و واقعا توده ها را، مردم را دوست داشت. کی میگه؟ عدنان قریفی. میدونیم که جدایی طلب مشهور عرب، پان عرب، بومگرای مشهور خوزستانی، عدنان قریفی. نه میگم الان برات چند تا نقل قول دیگه. مرتضی کاخی در ادامه اونه که گفتی دقیقاً این جمله‌هاشون رو می‌خوام بگم، در مورد شاملو میگه. مرتضی کاخی میگه او 40 سال در اوج بود، ضیاء موحد و سپانلو، دو تاشون عبارتی که براش به کار می‌برن میگن شاعری جهانیه. دوست عزیزمون آقای ستاری، جلال ستاری، میگه شاعری بزرگ. شمس لنگودی دوست دیگه‌مون میگه انسان استثنایی چند جانبه‌ای بود. مسعود خیام شاملو را به خاطر شخصیت و ابعاد وجودی عظیمش نمی‌شود شناخت، منتها می‌شود او را دوست داشت یا از او متنفر بود. کی می‌توان بحر را در کوزه کرد؟ و ضیاء موحد هم که این جمله مشهور رو گفته، به این نتیجه قطعی رسیدم که مهمترین شاعر از زمان حافظ به بعد شاملوست. بنابراین نقل قول داریم در این مورد فراوان. من این چیزی که میخوام خدمتتون بگم در امتداد بحثی که دفعه پیش کردم، یه چیزی در مورد روشش اول بگم. نخستین که من فکر میکنم ما موقعی که داریم در مورد، من فکر میکنم میشه شناخت، من کلا با این جمله که فلانی رو نمیشه شناخت، باید هم از یه متنفر بودی عاشقش بود، اصلا کلا مخالفم با اینه، اصلا اینطوری نیست، همه رو به نظرم میشه شناخت، اصلا این تعبیر نادرست است. و برای شناختن یه آدمی مثل شاملو و هر کسی دیگری بسیدن یه روش شناسی منسجم باید داشته. یعنی اگه داریم بحث در مورد شناسایی، در مورد داوری در مورد یه آدمی میخواییم بکنیم، اگر طرف شاعر، نویسنده، ادیب، هر چیزی هست، متنش مهمه و به نظر من زندگی نامه و بافت جامعه شناختیش هم مهمه. یعنی اینا رو از هم دیگه سوا کردن دفعه پیشم بحثم بود دیگه. اصولا یه نگاه پسامدرن سوسیالیستی است که منها مهم نیستن، بلکه آنچه که تولید میکنن در یه گره اجتماعی تولید میشه و فقط جامعه است که مهمه و بنابراین فقط متن شما بفهمین بسنده است. چنین نیست، آدم ها مهمن، آدم ها انگیزه دارن، آدم ها جهان خیالی خاص خودشونو دارن، آدم ها رو باید شناخت، زندگی نامش مهمه، بافت جامعه شناختی اطرافشون مهمه، تاریخی که توش داره متن تولید میشه مهمه. هر چی بیشتر ما در مورد این چیزها بدونیم متن دقیق‌تر می‌فهمیم، چه در مورد گذشته چه در مورد الان. در مورد آدمای گذشته ممکنه کمتر بدونیم که چقدر حیف و باید بگردیم و بیشتر بدونیم، در مورد آدمای جدید خوشبختانه بیشتر میدونیم و بنابراین تصویر دقیق‌تری به دست میاریم. آنچه که من امروز میخوام خدمتتون بگم در مورد متنای شاملوه، بیشتر از اینکه در مورد زندگی نامش باشه. دفعه پیش در مورد زندگی نامش بود، دقیقاً در امتداد، حالا من یه چیزای دیگه میخواستم بگم ولی دقیقاً در امتداد سخن دوست عزیزمون سبا میرم که بتونیم چیز بکنیم، بتونیم در واقع بحث کنیم در موردش. ببینید من حرفی که میخوام بزنم سه بخشه در واقع. یکی اینه که از شاملو چه مانده و داوری من در موردش چیه و چرا. احتمالاً فکر میکنم داوری تندی من نسبت به حاضران جمع دارم در مورد شاملو. راستش بخواهیم من فکر نمی کنم داوریم خیلی تنده، فکر می کنم دارم سریع میگمش. یعنی حدثم اینه که داوری خیلی از آدم که اینجا نشستن مثل منه نمیگن، حالا تقییم میکنن یا ملاتفت به خرج میدن، آدم مهربون و خوبی و دیوانگی ندارن نمیگن، ولی من سریع و روشن میخوام خدمتون بگم که داوریم در مورد آثار شاملو، یعنی آنچه شاملو نوشته و منتشر کرده. بحثم در مورد این داوری میخوام بگم چی و میخوام بهتون بگم چرا و به خود متنش بنابراین اول کار دارم. اما اون که زندگی نامه‌ای هم سر جاش هست، یعنی توی اون بافت این متن رو قاعدتاً باید بهش نگاه کرد. یه اشارهایی بنابراین زندگی نامه‌ای هم خواهم کرد که کمک میکنه به این که ببینید داوری چرا این چنینه. و در نهایت هم یکی دو تا نکته میگم که چرا اون جملاتی که الان گفتی صادقه خیلی ها. چرا مثلا امروز من آقای دکتر رفیعی عزیز ممنون واقعا اومدی، امروز من داشتم از شکایت میکردم از حسین، بعد آقای دکتر رفیعی رو دیدم اونم آره ما جلسه اینطوری داریم شعر شاملو رو که کسی حفظ نیست. گفت چرا من حفظم، چرا حفظ رو همه شو حفظم. آره نه حالا هم آره شاملو آره یعنی باید در روی جسد من رکی هست منطقه. میخوام بگم چرا اینطوره، یعنی اینم یه پرسشیه دیگه. اگر داوری من درست باشه پس چرا مشهوره شاملو اینقدر و چرا آقای دکتر رفیعی که من خیلی قبولش دارم به من یه آدم که متفکره، چرا میگه که خب من اینو خوشم اومده و این رو خوندم. ببینید ما با یه متن قاعدتا سر و کار داریم، اشکال متفاوت متن اول ببینید. شاملو چی ازش منتشر شده؟ شاملو ازش یه سری متن منتشر شده که میگه شعر سفیده، ولی فقط هم شعر نیست، یعنی انواع اقسام ترانه مثلا داره، اون چیزی که قاعدتا باید بهش بگیم ترانه، ولی به عنوان شعر منتشر کرده. شعر منظوم یه جاهایی منتشر کرده، شعر نیمایی یه جاهایی منتشر کرده، متنی که شعر سفید بهش میگه منتشر کرده. اینا مجموعه‌ای که اصطلاحا میتونیم بگیم دیوان شاملو، گرچه این کلمه رو به نظرم نمیشه به کار برد برای این متون، ولی اگر بخوایم به کار ببریم کلمه دیوان شاملو رو برای این متونی که جان مجموعه‌ای که میگه شعره. به هر صورت در مورد تعریف شعر هم یه اشاره کوچیک همین اولش خواهم کرد. یه مجموعه دیگری داریم ترجمه های شاملو، ترجمه های منصور شاملو یه چیزایی رو ترجمه کرد. یه چیز دیگری داریم که خیلی مهمه، متونی که به صورت مصاحبه یا نامه‌نگاری منتشر کرده که خیلی مهمه و خیلی نادیده انگاشته شده. یه چیز دیگه که منتشر کرده تألیفه، مثل کتاب کوچه دیگه، مهمترینش کتاب کوچه است، یعنی کار پژوهشی در واقع که منتشر شد. اینا رده های متفاوت متن شاملوه که ما الان در
نظر داریم. از کوچه به مهتابی
آره اونم من فکر میکنم همینجا باید بگنجونم، از مهتابی به کوچه. آره شما تو کوچه بودین، ما مهتابی بودیم. توی چیز توی این بالاخره متنهایی که ما الان باید سر کار داریم، من اجازه بدین وارد تئوری شعر نشم و چقدر جای یادی هم بکنیم از افشین عزیزمون، چون ده دفعه ما به اینجا میرسیدیم میپریدیم بعد میگفتیم بذار جلسه شاملو بحث میکنیم و آره جاش خیلی خالی الان اینجا، حیفه که نیست. من تا خب چون عمر هممون همقدر کوتاه، حالا خیلی هم ناراحت نشینید، هممون خیلی نمیپاییم. من تا یه دیدی که من در مورد شعر داشتم دسته که من افشین میدونم باش مخالف بود اسمش رو آوردم. ببین شعر به نظر من اگه میخواییم شعر رو تعریف کنیم قاعدتا باید یک تعریف جهانی دیده من اینه، دیده من اینه که شما هر چیزی رو میخواین تعریف کنین باید ببینین مردم به چه رده یا چه چیزایی اون کلمه رو نسبت میدن. این که من نظرم چیه، اون نظرش چیه، ایشون خیلی استاد بزرگی هن، ایشون نظرشون چیه، اون استاد ممکنه استاد شفیع کدکنی عزیزمون الان باشه یا ممکنه خواجه نصیرالدین طوسی باشه یا ممکنه جمشید کاشانی بزرگ باشه، نامه به باباش می‌نویسه از سمرقند به کاشون، اون تو تعریف میکنه شعر رو. یعنی پدر پسر در این مورد داشتن قرن هشتم هجری حرف می‌زدن با هم دیگه. خراوان متن خیلی زیادی ما در مورد تعریف شعر در ایران داریم، مثلا قابل مقایسه با بقیه تمدن‌ها به هیچ عنوان نیست. من به اوناش خیلی کاری ندارم، کار دارم اگه بخوایم وارد بحث فنی بشیم واردش میشیم و خیلی کار دارم بهشون، ولی میخوام اینو بگم، میخوام بگم شما موقعی که به عنوان یه آدمی که از بیرون میخواین یه نگاه سیستمی داشته باشین یه مفهومی رو تعریف کنید و این تعریف جهانی باشه، یعنی شعر در تمام زبان‌ها وجود داره، شعر و جوک رو همه زبان‌ها داره. موقعی که شما میخواین ببینید این شعر که همه یه کلمه‌ای براش دارن و در تمام زبان‌ها یه ساختارهای زبانی زیر این رد جمع میشه یعنی چی؟ غالباً باید همه وجوه اشتراک اون متونی که شعر به طور رسمی پنداشته شدن کنار هم دیگه بذارین و ببینید وجه اشتراکش چیه و وجه اشتراک تاریخیش هم ببینید. یعنی به عنوان مثال اگر در یه زمانی یه حزبی یه جایی یه تعریفی کرده از شعر و مثلا 50 سال هم یه تعریفی وجود داشت، کما اینکه خب تعریف ژردانفی شعر هم ما داریم، تعریف ژردانفی شعر دقیقاً همینه که الان گفتیم، هر چی که احساس برانگیز باشه، در واقع هر چی که به خدمت خلق باشه، یعنی احساسات عمومی رو بسیج کنه. یه تاریخچه کوچیکی من براتون گفتم، 50 سال اینطورم دوام آورد این تاریخ، تو ایران هم همچنینه، تو ایران هم حدود 50 سال دوام آورد، انعکاس مستقیم شوروی هم بود، چیز بیشتری به نظرم نبود. منتها اگه اینا رو بخوایم بذارین کنار، یعنی آنچه که نمیپاید رو و موارد استثنایی رو، یه نفری یه چیزی گفته ولی خیلی مورد قبول نبوده یا در تاریخ متن روش خیلی تولید نشده نداریم، اونا رو کنار بذارین، آن چیزی که فراوان است، مشترک است و پیوسته است و شعر نامیده میشه در تمام زبان‌ها رو کنار هم دیگه بذاریم، به نظر من یه تعریف خیلی روشن میتونید بدید از شعر. شعر یک ساختار زبانی اولا، شعر محتوا نیست و در تمام زبان‌ها این چنینه. یعنی شما ممکنه فلسفه بگین تو شعر، ممکنه عاشقانه باشه شعرتون، ممکنه یه چیز عامیانه ساده تولد مبارک بگی و مردم اینو شعر میفهمن و مال فارسی نیست، همه زبان این شکلیه، ممکنه شاخه هایی ازش رو بخونن، ترانه هم در قالب شعر معمولا رده بندی میشه و اینا همه ویژگی مشترکی دارن، همه اینا توارن دارن، یعنی یه ساخت مشخص زبانی دارن به نام توارن که سه وجه داره. توارن آواییه که همون چیزیه که در واقع بهش میگیم موسیقی شعر، وزن در واقع، توارن معناییه که بهش میگیم صنایع در فارسی رده بندی شده، یه موسیقی چیز هم داریم در واقع موسیقی، حالا این واقعا کلمه‌ش رو باید اینو در موردش فکر کرد، منتها ما موسیقی داریم که توارنی داریم که بین معنا و آوا قرار میگیره، یعنی بین مثلا یه چیزی مثل جناس و یه چیزی مثل ایهام قرار میگیره، اون چیزی که باعث میشه معنا ری کنه و این یه جور توارنه همچنان. حالا این ساختارش رو من میتونم بهتون اگه خواستین یه دفعه بحث بکنیم دقیق بهتون نشون بدم، یعنی به عبارت دیگه متن شعر چند مثل جوک میمونه، منتها جوک دو تا لایه ساده داره و شما با یک کلمه از یکی به اون یکی میرین، منتها شعر چند لایه داره، هر چی تعداد لایه‌اش بیشتر باشه فنی‌تره و معمولا با گزاره از یکی به اون یکی میرین، معمولا با تک کلمه. اصلا فرقی به نظر من ساخت جوک که اونم اتفاقا فوران هیجانی تولید میکنه و شعر هم تولید میکنه، شعر به این خاطر فوران هیجانی اصلا تولید میکنه و اینا عوارض شعره، اینکه شعر شما میخونی مردم به هیجان میان یا گریهشون میگیره یا فلان، اینا پیامدهای یک ساخت زبانیه، نه جزء تعریفش نیست. وگرنه اون تعریفی که الان سبای عزیز گفت، کلامی که با هیجان بیان بشه فحشای رکیکی که آدم ها موقع دعوا با هم دیگه میگن کاملا با هیجان، نه نف کردی دیگه، از نمیدونم فکر کنم براهنی اینو میگه. حالا نه نه شمس قیس رو فرق نداریم، یکی از تعاریف که احتمالا حالا تو شادم تو نگم یا چیز مورد نظرت نبود، من تو فکر میکنم براهنی میگه، یکی از تعاریف میگه ناخودآگاه باشد و هیجان انگیز باشد، از هیجان بیرون بیاید، که دقیقا اینو شما موقعی که ناسزا میگن مردم به هم، موقعی که خیلی هیجان زدن عصبانی هم میبینید خب طبیعتاً شعر نیست دیگه. تعریف باید خیلی تعریف روشن شفافی باشه. این نظر من در مورد تعریف شعره و به نظر من تعریف شعر مهمه. یعنی شما همینطوری هر چیزی رو نمیتونید بگی شعر. من اون چیزی که شعر میفهمم اینه. بر این مبنا آنچه که شاملو گفته یه بخشی شعره و شعر بده. شعر بد یعنی شعر سسته، شعر ضعیفه. به همین خاطرم نمونده. به همین خاطر هیچ کدوم خودش میگه شعر نیست، میگه شعر نیست به دلیل دیگری میگه شعر نیست. یعنی در سال 1329 این آدم با فریدون رهنما دوست میشه و فریدون رهنما حالا برای تاریخش من نمیخوام بشن ولی قطعنامه رو سرمایه گذاری میکنه در میارن و برای اولین بار کلمه شعر سفید اونجا میخواسته به کار ببره و میبره. شعر سفید قفران میخواسته اسمش اصلا این باشه، نمیذاره رهنما، میگه نه اسمشو بذار قطعنامه. یه مقدمه مهم روش میگیسه و توی اون مقدمه میگه که شعر باید متعهد باشد. در ادامه اتفاقا همون بحث جدان فاین است. ولی فریدون رهنما استالینی نبوده، جز روشنفکران چپ فرانسویه. خب چه میدونم خیلی از اینه که الان بر ما مشهورن، آراگون و الواق و اینا از این مجرا اومدن مطرح شدن، اصلا دوست الواق بوده دیگه خود فریدون رهنما. اون که داره میگه سرود مردی که خود را کشت، من اشتباه کردم، اینایی که گفتم همه غلطه، کنار گالیا قرار میگیره. اینا متون شاعران چپیه که دارن توبه میکنن، میگن ما اون اتصال گفتیم اینا آهنها و احساس، ما باید آهن الان بگیم استالین آهن، ولی احساس بوده اینه که قبلا گفتیم رومانتیک بوده به در نمیخواد. خب روی متناش به نظرم بریم یه خورده نگاه کنیم چی گفته که شعر
من
نه اصلا میریم چرا نریم هر چیزی ببین نه ببین کاری نداریم. من حرفم اینه که چرا بررسی نکنید؟ چرا فکر میکنید نباید بررسی کرد؟ ببین دوستان اگر دارین یکی رو بررسی میکنین همه چیزشو باید بررسی کنید. نه باید همه چیزشو بررسی کنید، سانسور نداریم که.
نه
بگه اونم جزء متنه، اونم جزء متنه، یعنی اونم جزء مصاحبه هایی که نظر این آدم
هست. یعنی الان
هیچ چی رد نمیشه.
نه فقط اونا رو نمیگیم،
همه رو میگیم، اصلا چیز نداریم. منظورم میگم هیچ چی رو نباید سانسور کرد، کل متن رو باید نگاه کردش. از هوای تازه براتون بگم، مثلا از اون قدیمی ها نمیگم، خوبه از هوای تازه براتون میگم. سبز ای از دریق، من فقط منظومه رو دارم میگم، یعنی اونایی که تو تعریف شعر میگنجه. ای از دریق از پای بی پاپوش من، درد بسیار و لب خاموش من، گل مگر از شور من میخواستم، یا مگر آب از لجن میخواستم، بار خود بردیم و بار دیگران، کار خود کردیم و کار دیگران. این مال هوای تازه است. آره.
بعد من هم در خود شاندم
میگم بیمون عرضه اصلا قوی نه اب نداره، نموناشو بذاریم بشن دیگر هم شده.
اما شعر
سبید
خودش
بگیرم عرضه
و هنوز هم بهترین
شعر سبید شاندم. ببین میرسیم بهش اگر اجازه بدین. من حرفم اینه، میگم آقا جان دارین شما اگر میخوام، من در مورد شعر سبید شاندم نمیخوام داوری کنم، من در مورد میراث ادبیه، من در مورد میراث ادبی شاملو میخوام داوری کنم و یکی از بحثایی که دارم میکنم، من یکی از بحثایی که دارم میکنم میگم آقا جان شاملو شعر منظوم نمیتونسته بگه و به این خاطر اونو داره میگه. باید من به شما نشون بدم که نمیتونسته بگه؟ نه اینو باید نشون بدید. اگر شما قبول دارید دمت گرم، ولی من حرفمو میخوام بزنم اینجا، یعنی فقط برای شما نمیگم. آره. نه نداره در موردش بحث نکنیم بعدا. آره اگه این کار نکنیم اتفاقا سریعتر از اینا من رد میشم و سریعتر به اون چیزایی که احتمالا دوست داریم میرسم. یه نمونه دیگه براتون بگم. یه شعری داره برای پدرش میگه، گفته موقعی که زندانی شده بود و پدرش میاد به دیدنش. این همین ماجرا رو خب اخوان هم داره دیگه، فقط دو چند بیتشو بدان زمان میمونه. 1323 گفته شده ولی خب خیلی دیرتر منتشر شده. بدان زمان که شود تیر روزگار، پدر سراب و هست روشن شود به پیش نظر، مرا به جان تو از دیرباز می دیدم، که روز تجربه از یاد می بری یک سر. شبیه مسعود سعد سلماسه، توش هم اسمش هم میاد. من خب وزن تصویر و سلاح مردمی از دست می گذاری باز، به دل نماند هیچت وراد مردی اثر، مرا به دام عدو مانده ای به کام عدو، بدان امید که رادی نه هم ز دست مگر. خب یه نمونه دیگه چیاست که منظومه با این تعریفی که من دارم از شعر میگم منتشر کرده شاملو و تو تعریف شعر به نظر من میگنجه. یه چیزاییه که ترانه است، ترانه‌ای که اتفاقا خونده شده، اون چیزی که تو ذهن مردمه، یعنی توده مردمه، بریم ببینیم اینا مونده تو ذهنشون. آره، دوکونا کوچه ها باریکن، آره دوکونا بسته است، خونه ها تاریکن، تاقا شکسته است، یا یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب، یا پریا، یا این چیز من بهارم تو زمین، اینایی که به صورت چیز خوانده شده اینا منظومه و خب برای ترانه است، این جزو رده ترانه سرایی می گنجه. ببین اب نداره بگین شعر اصلا خوبه،
من
با من انتونسی شعر ببین آی دکتر روی این رو توجه کن، من اصلا نمیخوام به ادراک و حس شما مداخله کنم، میدونی اینه که گوش کن تا آخرش بعد رو کلیتش فکر میکنم حرف چیز سری داشته باشیم، چون اینه که الان داری میگه احتمالاً هر چی سبندی که یه جمله‌ای که من بگم دیگه نقطه‌ای از ادراکت از شاملو برمیخوره، نمیتونیم بحث کنیم دو تایی با هم، که صبر کن کل تصویر رو بگیر بعد میشینیم با هم دیگه بحث میکنیم در مورد اینکه کجا چه جوری، من تا کل تصویر فکر میکنم مهمه که مخابره بشه دیگه. حالا شما میتونید اینو شعر قلمداد کنید، میتونید نکنید، اینا که از گردی زبانش عامیانه تره، وزنش بیشتر نوسان میکنه، اینا رو معمولا بهش میگن ترانه، الان جزء ترانه سرایی اینا رو میذارن، منم بر اون مبنا میگم، وگرنه میتونید بگید شعر تو کتاب شعراش هم چاپ شده، یعنی در تایید اون چیزی که آقای دکتر الان گفتن، بعضی ها شبیه بهره طبیله، آره بعضی ها شبیه بهره طبیله، مثل پریا مثلا بهره طبیله. خب اینا یه بخشی، یعنی شما یه چیزایی میبینید، اونایی که موفقه یه ویژگی مشترکی داره، خیلی کوتاه وزناش و خیلی هم باز استوار نیست، تیپ ترانه است دلازه رده بندی اگه بخوایم بگیم، زبانش همیشه زبان شکسته کوچه بازاریه، زبان فاخر هیچ کدومش نداره، وارد زبان فاخر شعری که میشه خرابه، شعر منظوم شاملو در مورد این دارم میگم. بعد شاملو یه مدت اینها رو میگه، یک شعر داره شاملو که من نظرم اینه که شعر مال خودش نیست، راستشو بخواید چون تحلیل زبانی کردم من اینو، برفنو برفنو سلام سلام بهشون خوش نشسته‌ای بر بام، بسیار شعر قشنگیه، کل زبانش با شاملو فرق میکنه، یعنی اصلا واژه‌گزینیش، ساخت دستورش، تصویراش، همه چیزش فرق میکنه، هیچ کس هم من ندیدم اینو شک کنه بهش، یعنی همه میگن که، یعنی کسایی که اشاره کردن گفتن شعر خود شاملو، شاملو هم چاپ کرده توی کتابش، بنابراین به نظر میاد حرف من هیچ مبنایی به جز این مبنای زبان شناختی نداره، من فقط حدسمو بنابراین بهتون بگم، هیچ دلیلی الان براش ندارم الا دلایل زبان شناختی، اگه بخواید میتونم بهتون بگم که ساخت زبانش نمیخوره اصلا به شاملو، واسه من اینکه مال شاملو نیست، ولی بذارین الان به عنوان حدس داشته باشیم تا بعدها شاید داده جدیدی پیدا بشه در موردش. به جز اون یه مورد، بقیه آنچه که از شاملو به صورت شعر با تعریف من، یعنی به شکل زبان متقارن موزون منتشر شده، ضعیفه. خلاصش شاملو میگه که خیلی خوب، اینا شعر نیست و من یه سبک جدیدی دارم به نام شعر سفید. خب شعر سفید، حالا کاری نه من وارد ریزکاریاش نمیخوام بشم، خب اولا که غلطه، این شعر شعر آزاده، شعر سفید در واقع بلانک ورس اصلا یه چیز دیگه است، میشه در واقع شعری که شما وزن داری ولی به قافیه پایبند نیستی و اصلا این مربوط به زبانه آنگلوساکسون بیشتر و دقیقا برعکس اونیه که توی ایران هست. دقیقا این آره خیلی ها گفتن اصلا از همون اولش که چیز کرد، خود حالا موضوع تو مصاحبه و اینا مرتب بهش میگن که نه آجان این شعر سفید نیست، این شعر آزاده اسمش، این فری ورس بهش میگن، که حالا یه دلیلی آورده که نه اصلا مهم نیست. اینم بهتون بگم یه چیزی که حالا مهمه اینه که این شعر سفید که داریم ازش حرف میزنیم و شاملو میگه من دارم شعر میگم، دقیقا یعنی چی دیگه؟ یعنی چیه که شعره؟ یه مثال رو براتون بزنم. نه آبش دادم نه دعایی خواندم، خنجر به گلویش نهادم و در احتضاری طولانی او را کشتم، به او گفتم به زبان دشمن سخن میگویی و او را کشتم. چرا ما فکر میکنیم این شعره؟ نه، این ما شاملو تختیه شعره میگه این شعر، شاملو میگه این شعر، خب تبدیلش کرده پلکانی نمیشه میگشه. چرا ما فکر میکنیم نام مرا داشت و هیچ کس همچون رو به من نزدیک نبود و مرا بیگانه کرد با شما، با شما که حسرت نان پا میکوبد در هر رگ بیتابتان و مرا بیگانه کرد با خیشتنم که تنپوشت حسرت یک پیراهن است و خواست در خلوت خود به چهار میخم بکشه. من اما مجالش ندادم و خنجر به گلویش نهادم. چرا ما فکر میکنیم این شعره؟ چه دلیلی داره؟ یه دلیل داشته شاملو قاعدتا میگفته این شعره دیگه. من مصاحبه ها و هر چه که در مورد تعریف شعر از دید شاملو وجود داره رو خوندم، اون چیز که خودش متن خودش رو کار دارن فرام. شاملو منظورش از شعر سفید چی بوده؟ روشن بهتون بگم، شاملو منظورش معلوم نیست از شعر سفید. ببین از من
خیلی خوب برای سوال میکنه.
نه من سوال نمیکنم. نه سوال نمیکنم. من دارم نظرم میگم بعدش بحث میکنم در موردش. ببین چون ببین بخوای اونطوری بگی خود سبب اینجا نشسته اونم میخواد صحبت کنه دیگه، اصلا چیز نیستش که یعنی قاعده چیز رو رعایت کنه. توی مالو گسسته شد چی من داشتم میگفتم
اصلا مشخصه.
آها توی تعریفش چی میگه؟ حالا ببین توی تعریفش مشخص، من یه سری تعریفش رو براتون بگم. اینم بهتون بگم تعاریفی که میگه تقریبا همش رو این شکلی رو فریدون رهنما گفته قبلا. فریدون رهنما همین تیپ در واقع شعر تو فرانسه میگفته و در زبان فرانسه موفقه، منتها پیش از شاملو دقیقا هم میشه تو فارسی میگه. حالا بخواید من نمونهش هم آوردم، میبینمش در گذار شبهایم، چشم میبندم تا بازش بهتر ببینم، با چشمی دوخته برو به رغم هر پایان روشنایی رو فراتر از مرگ باز میابم. اینو تختی کرده پلکانی نوشته میگه شعرها فریدون رهنما، همون قبل از مال شاملو هم منتشر شد.
تازه چاپ شده این دو تا کتاب ازش
داشت. اون رو
اوندی از کجا؟
این مال چیزه، اینو بهترم رفرنسشو ببینم. نه ولی کتاب تازه نه،
تازه نیست، قدیمیه،
قدیمیه کتاب. آره
فرانسش هم همراهش بوده.
این فکر کنم اونه. آره منتها اینو به عنوان شعر چاپ کرده چیز. آره آره همون قدیمیه کتاب به هر صورت، منتها رفرنسش حالا بخوای دقیق بره. چیه منظورش؟ چند تا نقل قول ازش میگه که مثلا میخواین حالا از روش نمیدونم وقتم کم داریم، مثلا چند تا من از تعبیرهایی که ازش چندین بار مرتب آدمای مختلف میپرسن آقا شعر تعریف چیه، منظورت از شعر سفید چیه، اینو مرتب میپرسن. یه مواقعی میگه اصلا شعر نیست اینا، مثلا اون جمله مشهورش میگه مثل بودافست که نه به بودا مربوطه نه به پست مربوطه، اصلا خیلی چیز نیست اینا، یه جای عقب نشینی میکنه. وقتی طرف خیلی سفت با مثل میگه دقیقا منظور چیه، عقب نشینی میکنه. جایی که طرف عقب سفت نمیپرسه، یعنی هرچی دلش میخواد میتونه بگه، چیزای این شکلی میگه. من فقط دو تا نقل قول چون وقت کوتاهه بگم براتون. میگه شعر سفید شاید رقصی است که به موسیقی احساس نیاز نمیکنه، شرابی است که در ساغر نمیگنجد تا اوریان تجربه کند، شکل نمیخواهد تا روح مجرد خود را در بیشکلی بیشتر نمود دهد. در حقیقت شعر سفید شعری است که نمیخواهد به صورت شعر درآید. شعر سفید مطلق و مجرد است، یه نقل قول دیگه است، و میباید نامی دیگر از برای آن جز، چرا که غرض از شعر سفید نوعی از شعر نیست، یا چیزی نزدیک به شعر بیان که شعر باشد، نه نزدیک به یک نوشته بیان که منطق و مفهوم آن منطق و مفهومی باشد که تنها با نوشتن مرادی از آن حاصل است. خلاصه‌شو بهتون بگم، بافتنی حرفا، یعنی حرف روشن دقیق که آقا جان شعر دقیقاً یعنی چی و شعر سفید دقیقاً یعنی چی. اون جمله‌ای که سایه هم توی خاطراتش گفته، میگه آقا جان خود ما رنگی گفته برای این رو که میگه چند بار من اینو کشیدم کنار، گفتم این موسیقی درونی که میگی دقیقا منظور چیه؟ ما خودمون هم موسیقی درونیم هم شاعریم، دقیقا منظور چیه؟ و میگفتش این حرفی نداشت بده، هیچی نمیگفت، به شوخی مینداخت چون حرفی نداشت بزنه. و فکر میکنم اینطوره، یعنی از متون چنین چیزی برمیاد. اینم درخواستی که من از همه دارم دیگه، هر کس چیزی برخلاف حرف من پیدا کرد که مستند بود به من بدین که من اصلاح کنم حرفمو. طبیعتا اگه یه جایی دیدین شما تعریف خیلی روشنی داره از شعر به من بگید. نمونه این شکلی زیاده. حالا این در مورد ریخت، این تا اینجا چیزی که من گفتم در مورد شکل بود. خب موقعی که ما داریم در مورد شاملو حرف میزنیم بهش میگیم شاعر، در مورد چی داریم حرف میزنیم؟ یا شعر با اون تعبیر منه که خب سسته و حالا میگیم خودش هم قبول نداشته، حالا یه بخشش انگار خودش هم قبول داشته، کاری نداریم. یا میگیم شعر سفید دیگه، شعر سفید با تعبیر من که شعر نیست، با تعبیر خودش هم معلوم نیست چرا این متن باید شعر قلم داد بشه. شعر بگین محتوا. خب خب یکی از چیزایی که مهمه در مورد شاملو اینه که میگم ببینیم چه محتوای بزرگی داره که اینو نمیشه در شعر منظوم اصلا آورد. شعر منظوم دست و پای شاعر رو میبنده، محدودش میکنه و یه محتوا اینجا وجود داره که این محتوا غیر قابل بیانه در قالب‌های قدیمی، مدرن جدیده و خیلی مهمه، خیلی خوبه. چی اون محتوا؟ سه تاست. تمام متونی که در مورد شاملو نوشته شده روی سه رکن بحث کردن. همه این سه تا رو نمیگن ولی همه رو با هم دیگه جمع ببندی روی این سه تا میرسی. یا میگن عشق، یا میگن انسان، انسانیت، اومانیسم، اینجور چیزا الان سرای عزیزم گفت، یا میگن آزادیه. خب من اینا رو تحلیل کردم در شعر شاملو، یعنی بسامد این واژگان و بسامد دایره معانی و صور خیالی که بین متصله. هیچ کدوم از اینا برجستگی نداره. شاملو متنش، یعنی به خود متن ما کار داریم دیگه، خود متنش معمولا چیز سیاسی هست، بیانیه سیاسی. یعنی بیشترین اشاراتی که در متن شاملو وجود داره یک منه، اصلا کلمه منه و ارجاعات به من، که من چه آدم بزرگیم. اون جمله‌ای که اخوان گفته بود من نامست متنش دقیقا اینطوریه. حدود 1000 صفحه شعر شاملو بیشتر از 1000 بار ضمیر من فقط به تنهایی درش به کار رفته. مال من و منم و نمیدونم اینا رو بخواید جمع ببندین چند هزار تا میشه، یعنی ضمایر رو اینا رو بخواید جمع ببندین، یعنی یه محور معنایی خیلی روشن داره. منه، من نه به معنای سوژه، نه به معنای انسان، منی نیست که تعمیم پیدا کنه به انسانیت یا به منهای دیگر، بلکه من به معنی خود من احمد شاملو مشخصا داره در مورد خودش حرف میزنه. دومین مفهومی که رایجه توی متنش نگاه کنید، ارجاعات سیاسی صریح روشن شاعرونه است. چپ خیلی روشن، سوگیریش یه سوگیری مشخصی، حالا محوره معنیش من در آوردم ولی الان چون وقت نیست از روش رد میشم، ولی محوره معنیش اینطوری بگم، یکی از محوراش که خیلی بر من جالبه، این همه کتاب در مورد شاملو در اومده، یه نفر گفتمان شاملو رو شاید تحلیل نکرده در مورد اینکه گفتمان، مگه نمیگیم به شاعر ملی، یه همچین اسم براش درست کردن دیگه، رابط مفهوم ملیت چگونه است؟ به طور مشخص ایران ستیزه شاملو، به طور مشخص پانتور که اصلا چیزایی که داره میگه، اصلا ارجاعات روشن تو مصاحبه و سخنرانیاش داره. حالا اینا رو دارم می‌نویسم، ریز قشنگ میشه در آورد که ارجاعاتی که این به مفهوم هویت جمعی داره، هویت قومی مشخصن. مرتب ملت‌های ایران حرف میزنه، از ایران که باید فدرال بشه حرف میزنه، از اینکه ما ترکیم و ترکا باید جمع شن. و عدنان غریفی که من الان براتون گفتم میگه من جوان بودم رفتم پیش شاملو قومگرا شدم تو مصاحبهش. یکی دوتا هم نیست این ماجرا، یعنی اینا رو میشه تحلیل کرد یکی یکی. در مورد یه چیزایی با دور عجیبه تحلیل، مثلا در مورد انسان وقتی حرف داره زده میشه، یا در مورد آزادی داره حرف زده میشه، یا در مورد عشق اگر داره حرف زده میشه، روشن آن چیزی که شاملو داره در مورد عشق میگه خیلی صریحه. شاملو عشقی که داره میگه جسمانیه. محمد مختاری خیلی هم تاکید کرده چقدر عالی که جسمانیه، نبوده قبلا همچین چیزی. کجا نبوده همچین چیزی؟ شما تو دیوان شاعرها رو نگاه کنید، سعدی مگه کم جسمانیه؟ سعدی کاملا جسمانیه، اینقدر جسمانیه که ما یه شیوه شعر گفتن در مورد عشق تنانی رکیک داریم تو فارسی هستن، هم دارن، هم صنایع دارن، سعدی داره، همه دارن، و یه سنت قدیمیه که شکل رکیکش رو داریم، شکل خفیفش هم داریم. مال شاملو هم اتفاقا رکیک نیست آن چیزی که در مورد عشق میگه. عشقش دگر جنس خواهانه است، یعنی به زن خیلی مشخص، به شدت خودشیفته و به شدت زن ستیزه. یعنی شما ارجاعات به زن رو در متن شاملو تحلیل بکنید تقریبا همش منفیه، و در مقابلش یک قطب محکمه که مرد جنگاور مبارزه، و این زنه دست پاشو میبنده، این زنه مانعی بر سر تحقق آرمان های اون مرد است. یه دو قطبی این شکلی میبینید. تقریبا ما نداریم ترانه یا شعری که اینجوری شروع بشه و در مورد دلدار که من بهارم تو زمین. خیلی عجیبه، من نمیدونم چرا سوال در مورد این پیش نیومده. که من بهارم تو زن، بعد انگار بعدش متوجه شده که خب یه خود ضایعه دیگه، یعنی به دختره داری میگی تو زمینی ولی من بهارم، من میام تو گل میدی و اینا، بعد بعدش میشه که من حالا درختم تو زمینی تو در آخرش تو بهاری، حالا بالاخره بعد یه حرکاتی بالاخره حالا تو هم بهاری. من تو اونجوری اولش اومده داری میگی و ادامه متن باز بخونی تو همون چارچوبه. اینم بهتون بگم شاملو آیدا رو دوست داشته، من نمیگم دوست نداشته، منتها آنچه که در مورد آیدا گفته شما اگر چیز کنید مثلا این نامه عاشقانه است که یه مردی برای زنش می‌نویسه، خیلی شخصی و خیلی ساده و نثر، شعر هم نیست باز ببره و جالب هم هست، خیلی هاش خوندنیه، خیلی هاش هم جالبه، خیلی هاش کارهای روانشناسی میشه در موردش که جای تحلیل داره چرا این شکل میگه و چگونه میگه. من ببندم بحثم چون بحثم هم تموم شده، گفتنی زیاده، فقط یه چیز بهتون بگم دوستان، چی شد که شاملو شاملو شد؟ ببین اولین کتاب شعری که شاملو در آورد 1330 بود، کتاب قطعنام، کتابی که خودش قبول داره، یعنی اون کتاب چیز رو آهنگ برای فراموش شده رو بذاریم کنار، اولین کتابی که پشتیبان تونست جلب کنه و جدیه چیسته. چاپ دوم این کتاب، یعنی چاپ دوم قطعنامه، فهم میکنید کی چاپ شده؟ 1360، 30 سال بعد چاپ شد. تیراژ کل این کتاب، یعنی تا الان اینا تیکه جامعه شناسیه دیگه، متن دیگه، 11000 نسخه از این کتاب تا الان که داریم حرف میزنیم فروش رفت. تقریبا همه 11000 نسخهش احتمالاً به جز 200 بین 100 تا 200 داشت پس از سال 1360 فروش رفت. چی شده بین فاصله سال 1360 و 1330 که 1330 در اومده؟ نیما هم بوده، نیما هم موقع در اومده، نیما فروش نداشته، یه حلقه های مشخص حزبی فقط اینا رو میخونده. این مجله هایی که حرفش بود اون دفعه من تحلیلشون کردم، مجله نمیدونم سخن نو و فلان اینا که میگن شاملو سردبیرش بوده، این اصلا چیزای داخل حلقه های داخلی حزبی، چیزای کوچیک خبرنامه های داخلی بوده، اینا مخاطب نداشته بیرون، برای اینکه هیچکی ندیده اینا رو. مجله پولاد که روش جلدش عکس نیما بوده و توش قهرمانی خونده سال 1325، دیدین تا الان این مجله رو؟ مجله هیچ جن نیست، منتها میشه فهمید که مجله که حزب توده در میآورده اسمش پولاده. 1325 همون موقعیه که ژدانوف میاد و حزب توده تبری داره اعلام میکنه که سیاست ما مینه، نیمام نماینده اونه، توی اون جلد هم فلان میشه، منتها شما نمیبینین مجله رو، احتمالا چند صد جلد بوده، چند صد نسخه بوده، یه چیز بوده که پخش شده، اینه که مونده نشون میده تکاتوک باقی مونده نشون میده این شکلی بوده. چی شده اون به این تبدیل شده؟ چی شده اون متنی که هواخواهی نداشته و اصلا مطرح نبوده، یه متن حزبی ویژه خاصی با مخاطب محدود بوده، چه شده که تبدیل به یک هژمونی ادبی شده؟ چی شده که تبدیل به این متنی شده که وقتی میخوای در موردش حرف بزنی از اول امروز تا الان دارم میام اینجا و هر کی گفتم همه دارن هشدار میدن به مراقب خودت باشی از زیاد تو نری یا فلان، حالا تازه دوستان نزدیکن، چرا حرف زدن در مورد شاملو من نقد کردنش تابو شده؟ چرا این همه جد در مورد این آدم در اومده؟ یه پرسشای به این جدی که این آدم شعر داره میگه یا نمیگه، بالاخره تعریفش از شعر چیه؟ این آدم همزمانی با ناتل خانلری با مسعود فرزاد اینا تعریف از شعر دارن میدن. شفیع کدکنی رو من خیلی دوستش دارم در تاریخ ادبیات، خیلی از این آدم چیز یاد گرفتم، ولی شفیع کدکنی شعر اگه داره میگه همین شکل داره میگه. ضیاء موحد کتاباشو من خیلی دوست دارم، استاد ماست در منطق، ولی شعر اگه شعر نمیگه به نظر ایشون من اینو شعر نیست. چرا اینو میستایند شاملو رو؟ چون به این ترتیب شاعر میشن اگر شاملو شاعر باشه.
خب
حالا اب نداره، آره اتفاقا دوتا شفیع کدکنی خیلی نزدیک حرفش به حرف من الان اگه بری بسره. حالا حالا آره الان اینجا منتها چرا نوشته بابا دیگه، کتاب چیزشو بخون با چراغ آینه‌اش، نامه‌ای که قدیم نوشته بوده نظرشو من رو دارم چاپ کرده، نامه توکیوشو چاپ کرده،
ترجمه است به خاطر
ترجمه. آره منتها این یه نکته من فقط بگم ببندم بحثو، بعد احتمالاً خود گپ بزنیم من با هم دیگه. ببینیم دوستان یه اتفاقی میفته تو این 30 سال، اون اتفاق مال دهه 40. خب دو تا اتفاق میفته، 42 اصلاحات ارضی انقلاب سفید میشه، یعنی شما میدونید که بافت جمعیتی ایران اصلا دگرگون میشه، یعنی جمعیت روستاها به شهر هجوم میارن، شما یه طبقه بزرگ بی سرپرست اجتماعی داریم که از روستاها به شهر اومدن و اینا یه طبقه نوظهور روشنفکر تولید میکنن برای خودشون، معمولا هم از تو دل خودشون اصلا که اینا یا خودشون روستایی هم یا یه نسل قبلشون روستایی بودن، جلال آل احمد شریعتی همشون اصلا. این نسلی که شما میبینید دهه 40 هم مطرح میشن، مریدانشون کسانی هستند که از روستا اومدن و همون روابط بازتولید میکنن. این یه اتفاقه. یه اتفاق دیگه دهه 50 دیگه، آخر دهه 50 یعنی انقلاب میشه. اینطوری خدمتتون بگم، ما یه چرخش نخبگان خیلی جدی داریم تو این فاصله 30 سال. یکیش یه اتفاقیه که دولت برنامه ریزیش میکنه، یعنی انقلابات در واقع اصلاح ارضی و انقلاب سفیده. یکی دیگه اتفاقیه که در واقع اون دولت رو از بین میبره، دولت دیگری میاره که ادامه همون روند سابقه، چیز متفاوتی نیست. اما آنچه که رخ میده اینه که شما با در واقع ریشه کن شدن یک لایه از ادیبان و طبقه نخبه ایرانی روبرو هستین و با جایگزین شدنش با یه لایه دیگری اصلا روبرو هستین. این لایه دوم یه ویژگی های مشترکی داره که من الان نمیرسم در موردش بحث کنم، ولی نگاه کنید بهش. شاخص ها رو فقط بهتون بگم، این شاخص ها مهمه. این که این آدمی که روشن فکره چند تا دونه کتاب خونده و میشه اینا رو درآورد؟ چرا فکر میکنید نمیشه؟ نیما یوشیج میشه درآورد؟ چند تا دونه کتاب خونده؟ چند تا ارجاع به چه کتابایی داره؟ چند تاشو خونده؟ چند تا ارجاعش درسته؟ شاملو مگه نمیگین نصر شبیه کتاب مقدسه؟ بابا جان شاملو چند بار فکر میکنه هابیل قابیلو کشته؟ چند بار؟ چند بار میگه هابیل قابیلو کشت؟ خب خطاهای اصلا عجیب داره، خطاهای عجیبی که نشون میده این یه بار ابتدایی ترین چیزا رو هم نشنیده حتی، شاید یعنی توی جمع که یه اطلاعات پایه‌ای داشته باشن این نبوده. به هر صورت حالا چقدر حیف که نبوده، اگر میبود ایشون حتما یه استعداد خیلی برتری میشد، منتها الان در حال حاضر نبوده. الان چند بار نوشته رو رفرنسش هم بخوام الان اینجا دارم که برادرت تو را خواهد کشت، هابیلی که پشت سرت دارد میآید. آن هابیلی که قابیل را کشت خاکش که خوب اینجوری نبوده، قابیل هابیلو کشته. برعکس یا نمیدونم شیطانی که با شنل قرمز داره میره به اشرت کده، این تفسیر ایرانی نیست که
قرمز یه چیز تمامه که اون قطعنامه که سال 60 11000 پوشرف با این طبقه اجتماعی جدیدی که دگرگون شد
اصلا اینا اومده. اصلا ببین این اتفاق افتاده، این اتفاق شبیه این اتفاق تو اروپا و آمریکا افتاد ولی نه به این شدت. خب اتفاقی که افتاد این بود که نخبگان جا به جا شدن، اصلا رسانه تغییر کرد. ببین شاملو اولین کسیه که میگه من شعر می‌نویسم. شعر همیشه یا می‌سرایند یا می‌سازند، فعلش تو فارسی اینه. بهار نمیگفت من شعر می‌نویسم، میگفت من دارم شعر می‌سازم. نیما هم حتی میگفت شعر می‌سازم، یعنی زب کلمه تو فارسی اینه. شعر نوشتن ما نداریم تو فارسی، شعر رو میگن یا می‌سرایند یا می‌سازند، فعلش اینه و دقیقاً پوئسیسه، یعنی دقیقاً کلمه درستیه. پویسیس یونانی پویت و اینام دقیقا یعنی ساختن. شما میدونی اولین شاعری که شعر مینویسه، بعد شعر میخونه، یعنی با نوار کاست. ببین موازی الله درزه هست میشه، موازی با نوار کاست، دو تا اتفاق با نوار کاست میفته دوستان. یعنی من با میکنیم دیگه، ببینید دوستان دهه 50 آخر دهه 50 دو تا اتفاق مهم میفته، فناوری انتشار گفتار با نوار کاست وارد دو حوزه میشه که قبلا نبوده و قبلا تا یه حدودی تابو بوده، یعنی زشت بوده اونجا یکی از حرفش رو ضبط کنه پخش کنه. یکی خطابه علمای دینیه، یکی شعر. شعر رو کسی نمیگفته با کاست منتشر کنن، این چیز تقریبا بی‌ادبی بوده. از رادیو شعر میخوندن، زنده میخوندن شعر رو. نیماست اول که میگه شعر منو باید بخونی تا معلوم بشه شعره، که بعد جلال ازش دفاع کرده، کلی دعوا شده سر این قضیه. و خب شعری که من الان بحثم اینه، بحثم اینه که اگه من توضیح ندم اون توضیحات زیبایی که الان سبای عزیز داد ندید در مورد این متن، با متن رو بگیری بشین بخونی، شما شاهنامه رو بذاری جلوت بخونی معلومه شعره. این متن معلوم هست یا نه که شعره؟ حافظ رو بذاری جلو بخونی معلومه شعره، جور دیگه نمیتونی بخونی.
ولی زیباییش در گروه اون تحقیل
نیست. نیست اصلا نخونی، تو با صدای بلندم نخونی زیباست حافظ. من الان میخوام یه تحدی کنم، یه تحدی هم بکنم و برم بیرم. ببینید دوستان من یه چیز یه دعوی، هم شما هم هر کس دیگر، اگر من یه چیزی ادعا دارم میکنم، اگر یه نفر کل دیوان شاملو رو بخونه، من دو بار خوندم که دارم اینو میگم، خب و فکر میکنم خیلی هاتون نخوندین، یه بار کاملش هم نخوندین، هر کس دو بار کامل اینو بخونه، هر کس 100 تا غزل حافظ رو بخونه، هر کس یه داستان خوب شاهنامه رو بخونه، هر کس 100 برگ گلستان یا بوستان رو بخونه، هر کس 50 تا غزل دیوان شمس رو بخونه، خب هر کس این کارو کرد، اگر همچنان معتقد بود که آنچه در دیوان شام رو خونده شعره، یاد به من بگی با هم دیگه بحث کنیم. فکر میکنم این اتفاق نمیفته. فکر میکنم اگه یه نفر اینا رو بخونه کنار هم دیگه، مشخصا یه سلیقه شعری پیدا میکنه و فکر میکنم خیلی روشن میگه که شاملو شعر نیست. اگه نیست به منو از اشتباه در بیاریم. خب
آره. سن.
آره
یعنی
منتها خوندی چی در موردش میگه دیگه؟
در
موردش
میگه
آره نظر چی؟
این آدم
موحد، موحد در مورد سعدی،
این آدم در مورد با عظمت به نظر من گشاد دستی این ادعای بزرگ رو در مورد شامل میکنه. یعنی لزومن کسی که با ادب کهن آشنا نیست در مورد شامل اعراب نمیکنه. آدم هایی هم که آشنا هستن چرا؟
ببین همینو میخوام برات بگم.
من
میخوام
چند تا درسته.
ببین خوندی آخر حرفش در مورد ادبیات و کلا در مورد سعدی رو نظر چی اون وقت؟
حالا بحث عوض میشه. ولی
میخوام
بگم فقط چون
سعدی رو چه
موبایل ری میکنه. من میخوام بهت بگم که موزگیریه، یعنی دیدم رو در موردش بگم، موزگیری موعد در مورد ادبیات این موزگیری شخصی مفتنی بر منافع با موزگیریش مثلا در مورد منطق و ابن عربی اینا فرق میکنه. من برای این تاکید کردم، گفتم استادم تو منطقه و تو مثلا ابن عربی
این نظر من
داری
سویش میکنی
دیگه این برای
دوباره
میکنی. نه اب نداره، نه اب نداره، یه دلیلی داره.
من خودی تحضیل میکنم اگر کسی این متون رو خونده باشه و بعد شامل رو خونده باشه همچه رعی داشته باشه. من یه نفر رو گفتم، گفتم من یه نفر رو میشستم ادب کلاسیک رو خونده نوشته در موردش در مورد شامل رو انقدر
ببین من شک دارم ادب کلاسیک رو خوب خونده باشه.
ببین
اون تحدیش احتیاطی پشتش بود گفت
بزن بیاییم به من بگیریم. آره آره نگفتم قطعا اونجوری میشه که گفتم یه
بشه
نه نه من بیشتر حرفم اینه که اگر کسی این کارو کرده باشه بحث کنیم میتونم قانعش کنم. حرفم دقیق‌تر بگم تحدی بدم.
تمام دانشجوی رشته ادبیات این کارو کردن.
اختیار داری.
به ولی به نظرم هم پیش از اینکه شما هم بگیدم هم از این وقتی میکنم بلاخره این احساس رو فکر میکنم احساس رو خواندن شعر هست و اون چیزی که به نظر من میگونجه در تعریف شعر با این توالی که امروزم دارم تجربهش کردم میگن هست هر چند که متوجه بشیم و پرونده های بیشتری از این بود بشه که در فلانسال چهار نفر کشته در فلان موقع نمیدونم دزد بوده اما همچنان ممکنه
معلومه آره چیز بشی منتظر بشی آره من اصراری که ندارم نظر کسی رو تغییر بدم. من فقط بحثم اینه که مثلا فکر میکنم چون خوندی میدونم خوبم خوندی اینا رو فکر میکنم بگیریم بشینیم بحث کنیم حالا یعنی بشینیم ببینیم تو چرا بهش میگی شعر یعنی با چه معیاری چه
دونه
مثلا
تو حسن من رسید اتفاقا ممکنه که الان وارد شعرهای سفیدی که همه اون کسایی که برکارشان متقل شعرهای کنگیه شاید باید از یه سنتیشون ایجابی بود شما شاید سعدی باید اون موارد رو رد بودیم چون کسی که مشهور شاعر بودن هست اگر همه میپذیرن که شاعره کسی که مدعی باشه شاعر نیست اون کار دشواری داره چون میگه که چرا شاعر نیست اونهایی که مدعی هستن معمولا نمیپذیرن ثابت میکنن که شاعر هست تمام این کسایی هم که اتفاق نشان در مورد شاملو
پیشور رو
داشتن گرد کسی ندادم که اون شاهد نیست گفتن شاهد خوب نیست که اینکه اینجا ضعف داره اینجا بیا سعی کردن تحلیل بکنن گزارش بکنن
من بحثم همینه
تقریبا مثل همین است که کسی بگوی از سعدی و حافظ شاهد نیست بعد یک ادعای مهم و تکان دهنده ای بکنه، بعد حالا چند تا پژوهشگر برن اگر جدی بگیرن و لازم باشه برن پژوهش بکنن یا ثابت بکنن که شاعر هست، یا اینکه یک نفر نقاش هست یا معمار هست، چون آثار رو توسط هم جامعه توده جامعه هم مفتگان متخصصی که بالاخره مستشفی کردن و بسیاری
هست
و این اون چیزی هم میگفتی به نظرم جالب نبود، یعنی تمام
کدوم؟
تمام بدی بود شبیه
کدوم؟
استاد که برای این که شعر رو شعر بدانم تعریف شعر رو عوض میکنه و بره از چیزی دیگر مثل شامپو تعریف میکنه.
یه دورانی من فکر میکنم باج دادم ببین، آره اتفاق جالبی نیست. ببین فکر میکنم حالا یه در مورد استاد شفیعی کسی یه نقطه من فقط بگم دوستان، یعنی یه اصلاحی رو حرف خودم بزنم. ببین من چیز ندارم که، یعنی من اصلاحی ندارم نظر کسی اصلا تغییر بدم، که موضوع خودم رو دارم میگم داوری من الان اینه. منتها یه چیزی هست، ببین در مورد این که شاعر هست یا نیست فکر میکنم به راحتی نیست، یعنی آماری نیست خیلی. میتونی آماری هم بگی ولی یه مقدار واحد زمانیش طولانی تر میشه دیگه، یعنی باید صبر کنیم ببینیم حالا چی میشه مثلا این شکلی. بعد حالا پیشبینی من اینه که حالا این به افول میره، پیشبینی تو اینه که نه این به اوج میره، بعد ببینیم حالا چگونه میشه، خیلی قطعیتی نداره. منتها فکر میکنم یه راه دیگه وجود داره براش، اونم میگم ببینیم یعنی چی شاعر بودن. یکی از راه اینه، مثلا میگیم فلانی دانشمنده یا نیست، بالاخره دانشمند بودن موازونی داره دیگه، شاعر بودن هم داره، یعنی تو همه تمدن‌ها جدا اینکه مردم چی فکر میکنن در یه لحظه یه موازینی هست که این آدم شاعر محسوب میشه یا نمیشه. من اون تعبیر رو برای این کردم که فکر میکنم اگر یه نفر مثل خودت خوب گرفته باشه به اون بدونه که سابقه شعر فارسی چگونه است، میشه بحث کرد و میشه نشون داد که یه تعریف مشخصی برای شعر داریم و فکر میکنم بشه، فکر میکنم من بتونم نشون بدم که شعر نیست آنچه که شاعر رو میگه، آنچه که به عنوان من فکر میکنم نمیشه. نه برای که دلیل، مگه اینکه دلیلی بیارن، یعنی مگه اینکه مثلا
ببینید
برای
شما من ما در بحثی که داریم میکنیم باید یک استنادی هم بیاریم. خب یه سری افراد متخصص هستن که تقریبا میشه مقبول داریم که در این زمینه صاحب نظر، آیا میتونیم به گفته اونها استناد؟
فکر میکنم نمیتونیم. نه ببین دکتر پورنامدار، نه اصلا ببین دکتر پورنامدار داره میگه، من مثال برات بزنم، میگه که شعر شاملو خیلی باشکوهه، خیلی تکان دهنده است، خیلی عالیه، من خیلی دوستش دارم. خب محترمه، دوستش داره، اون خیلی بر خودش محترمه، منتها اگر داره به عنوان متخصص در مورد زمینه اظهار نظر میکنه دلیل باید بیاره دیگه. دلیلم میاره، مثلا میگه که تشبیه های شاملو ایناست و ببینید چقدر تشبیه داره چقدر چیزا. نه میخوام بگم این حرف قابل بالاخره رسیدگیه دیگه، طرف دلیلی داره باید بررسیش کرد.
اگه بخواییم با مصالحه
بکنیم نه آره آره
میتونیم بگیم، میتونیم این گونه بگیم که حالا بیایم شاهد قبولش کنیم ولی نه به اینقدر بزرگی که بزرگش کرد.
ببین اینطور من فکر نمی کنم، فکر میکنم نه اینطور فکر نمی کنم. آقای دکتر رسمی هم هستن، آقای مهندس هست بعد بریم.
آیا مقدمه بگم برای چند لحظه کوتاه از این فضای حالا شاملو زدوده شده یا شاملو افتاده بیان بیرون، یک دورانی رو ببینید شما ما در مورد امیرکبیر چی فکر میکردیم و بعد از یک پژوهش عمیقی که در مورد امیرکبیر شد کتاب قبله عالم الان چی فکر کنیم؟ ما در مورد خیلی از کسانی که در جامعه همون یک قداست خیلی بزرگی پیدا کردن به ویژه بعد از حالا متوجه شدیم که این قداستشون کاذب بوده و به خاطر یک جریان اجتماعی خیلی واقعا هیجان انگیز مثل انقلاب این قداست به وجود اومد و این قداست الان فروکش کرده. پس این یه تجربه تاریخی خیلی مهم نیست و ما هم یه جمع خیلی به نظر من جالبی هستیم. ما مثلا فرض کنیم مثل فرض کنیم خانواده، مدرسه و انجمن سیمرغ دیگه، یه همچین رابطه ای ما داریم با هم دیگه و توی خودمون هم ملاک هست که چنین داوری صورت میگیره. لذا کاری که به عنوان من در کاری که آقای وکیلی کردن الان هیچ بحث واقعی که شاملو شاعر هست یا نیست من نمیبینم تو بحث این شد. ایشون یه شناسی رو مطرح کردن که توش با قداست جدایی همراه دید و یه شهامت های بوده دن و درست تخریب کردن هرچه که ما نسبت به مثلا شاملو اندوخته بودیم. اینجا یکم این کار احساسیه، ولی اون شناخت شناسی که ایشون مطرح میکنه به نظر من اون خیلی مهمی و ما در مورد خیلی از بزرگانمون تو کشترمون این کار نکردیم، در مورد خیلی از بزرگانمون و الان که به تاریخ شناس به تاریخدان معاصری که جامعه شناسی تاریخی بلدن، روش شناسی چیزی که از اول خود چرنوبوش بلدن، اونا به ما الان نشون میدن اینجوری که ما فکر میکردیم نیست. تو دنیا این اتفاق افتاده، مثلا در مورد چگوارا این اتفاق افتاده، ما هممون یه برداشت خیلی مثلا فرض کن قهرمانانه ای ازشون داشتیم، ولی چیزای دیگری هم در موردش پژوهش شده و اتفاق. پس این یه بحث خیلی مهمه که الان ما ممکنه اون کاخ آرمانهایی که در ذهنمون و همه علاقه داریم مرکز بنجید اینو خراب کرده باشه. اما آیا غیر از بحث شناخت شناسی که خیلی مهمه، اصلا اینجوری من شاید چه اینطور میشون گفته باشه شاعر نیست اصلا مهم، یا این مصالحه فرمودن ها بکنی این مصالحه مثلا خب خیلی به نظر من جالبه، یعنی اونقدر که بیش از اون میزان بهش این جامعه وزن داره. تحلیل شما به نظر من اون جایی که مهم دوستان همه توجه کنن، اگر خطایی هست اونجا هست، ایشون میگن جامعه شناسی تاریخی بعد از مهاجرت اصلاحات ارضی طبقه اجتماعی که چرخش بده کرد و در دوران انقلاب رو اومد، چون که شما انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب روستایی بر علیه شهر، شما دوره مجلس اول رو نگاه کنید اکثر نمایندگان روستایی است و الان ما با یه همچین مناظره رو برسیم. در نتیجه این چرخشی که کرد، کسانی که جریان فکری ذهنی احساسی بوده با اون قطعنامه و نوع اتصال شاملو به ژورنالیسم و اومدنش تو جامعه، این جا افتادگی شاملو یا بتوارگیش این اتفاق افتاده. این بحث به نظر من یه بحث پایه‌ای‌تریه تا ما ممکنه مثلا به یه باب شعرش بحث کنیم یا سر این دالش. اون بحث ثانویه است. اگر ما قراره یعنی این دو تا بحث، یا اگر نه ممکن آره علما و مدعوا بخوام رجوع فقط مثلا عروض و قافیه و اینا بحث کنم، ولی به نظر من بحث اصلی اون قسمت بعد، یعنی اگه ما اونو بپذیریم بقیه رو میتونیم بحث
کنیم. من یه چیزی از یه سر قید بگم، استفاده از همین ابزار بایستی با بیان همه جوان درش باشه. ببین شعر میگه که نسلی در دهه شعر اومدن که پدرانشون روستایی بودن، ما در سال 1335 25 درصد شهرنشین داشتیم، در سال 57 دقیق بخوام بگم در سال 60 45 درصد شهرنشین داشتیم. به عبارت دیگه اگر سوال از این ترانزیشن های جمعیتی هست، خب بله در سال 20 ما چیزی حدود 15 تا 20 درصد شهرنشین داشتیم، 80 درصد مردم روستایی بودن، چیزی حدود 15 درصد باسواد بودن. یعنی ما باید این رو اصطلاحی بستر رو قشنگ بچینیم و بعد یه چیزی مثل این نیست که مثلا بگیم خب اینا پدرانش رو روستایی بودن بعد تداعی رو سینک نکنیم به لحاظ زمانی. به عبارت دیگه صدایی که در اومد هم اصلا شاید خود انقلاب هم همینه دیگه، یعنی از دهه 40 ما یه چیزی حدود 15 تا 20 درصد توی بازه زمانی حدود 20 ساله شهرنشین داشتیم که به عبارت دیگه روستاهای بزرگ تولید شد، نه شهرنشینی شد، شهرنشینی اتفاق نیفتاد، روستاهای بزرگ تولید شد در از یه بازی زمان 20 ساله. یعنی حتی اگر بخواییم با این ابزارها هم بریم سراغ این تحلیل این مفاهیم، باید این اطلاعات رو درست بکشیم و بعد در چیزی دیگه کنیم.
این ابزارها هست با این مفاهیم هست میشه
نفت
بگرد کجاش کجاش میگه بدون بله بله
خب البته من هم واقعا ستایش میکنم این شهامت که بذارد شما و شما هم سراغ داریم این شهامت های بذارد شما رو هم الان داره چوب همین شهامت های جزارت هاشون میکنه چون که
شک داره
با کردن که رفوزی و تحریفی چه برمان این هم بای پروداکت های این یک مطمئنی بوقت که ممکنه که بای پروداکت های نمشه. اما برمان شما اومدی همش مطمئنت کردید تحریف جهانی شعر
نه
که بدانم از صورت کنم
آره 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 آره
و برای درک جانش کردن همش آخرش رو تقارن آقایی منه یا یه چیزی نیست منه منو به یاد یه تعریف قدمایی از شعر منزلتون گفتن کلام از موضوع مخیل و مخیل فرد میدونی تقارن تجربه شده بود تا قبل از شعر منزلتون و سفید و شما در موقع با این افکار همه شعر نو و سفید رو زدی نه فقط شخص مرموم
در
حالا من میگم که اون مخیلش رو شاید به صورت این چیزش احساس رو هم احساس رو کرد یا پرش گرفتن احساس رو بهش احساس رو کرد بعد اینا اصلا اولی که شروع کردن کل موج شعر نو موضوع مقبا رو بودش مثل نو مثلا ما ملزم نیستیم که ممکن باشیم مثلا ملزم نیستیم مقفا باشیم ملزم نیستیم تصاویر رو رعایت و اونا رو معتقد بودن که این موضوع مقفا در خدمت یک چیزیه که اون یک چیز رو میشه بشه که دیگم تعمیم کرد که حالا مثلا تو سخنان شما بود موسیقیشه و بنابراین اگر کلامی باشه که احساس موسیقایی در ما برده و عنصر خیال خیلی تصویر خیلی محبوب که در واقع متفاوت میکنه قالب شعر نو رو از شعر کهن از خیلی از شعر نو که توشون دارن مرد و احساس برنگی بشون از چه باشه و به این تحصیل من فکر میکنم که شعر جانبو شعر هست و خیلی از شعر نو و البته نه ولی به هر حال اینقدر شعر بوده که خیلی از کسایی که شما اسمشون بردی اینا که نظرم آدم های مبجعی هستن در اینکه به ما بگن کسی شاعر هست یا نه چیزی که اون گفته شعر هست نه پذیرفتن نه فقط در حقات ملی بلکه در حقات جهانی مثلا این موقعی کاندیدای نوبل بوده یا چه میدونم رفته یه خارج از کشور با دیپلم نداشتن شد خارج از کشور شعر درس میداده یه وقت داره
چه باشه کی؟ شانزو رو میگیم؟
بله
من عویز چی نه؟ بگید
بله و به همین دلیل به دلیل هم که به جایی وقت با این موسیقی میاد و من خیلی کنم شما این موضوع خیلی خوب فهمیدیم اما خواست نداشت این رو بگیدیم در نمونه هایی که بگیدیم مثلا من میتونم میگم با چرنا دیرد این سال نوجه خوشیده و درچه این موضوعی که شما میتونیم خوشیده و درچه خوشیده شما اصلا برسن رو آزاد کرد خب من هم میشه همه هم میگم نشیره ولی و به همین دلیل بوده که نیازمند این بوده که دکلمه بشه من که خیلی هم میمتن وقتی نگاه میکنن که شعر عادت ذهنیشون این بوده و برای این عادت بشتنه مجبور شدن عادت ذهنی مردم بوده که اگر مصرعهای مساوی اینا وسط خالی اینا رو ببینن قافیه ها رو ببینن مثلا معنی شعر و به این دلیل مجبور بودن به صدا در بیارن و بگن که نشه با چشم ها زهی بگن این صبح ناخجا حالا به من بگیم موسیقی داره یا نه خب داره خدا را که چرا بگیم نه خیال داره یا نه من که فکر میکنم داره خوشیده بر دریچه خوشیده چهار تا داره خیال داره احساس برانگیز هست نه به نظر من هست برای چی ما بگیم این شعر نیست بعد علاوه بر اون چیزی که خیلی از نمکه می کار بکنم من اینا همه تیم رد به نظر من اون چیزی که یک کسی رو شاغل بکنه و باعث میشه که به هر حال پذیرفته بشه در حد بسیار ناقص شاملو به عنوان شاعر شناخته بشه دغدغه های وجود میشه مثل مرد خیلی از شعرهای شاملو به این موضوع پرداخته غیر از منهای من نمیتونم بگم این فقط سیاسیه البته کی گفته که سیاسی بس بله شاملو از روز اول حالا از روز اول ممکنه بدونم ولی از یک زمانی آزاد خواه بود عدالت خواه بود سوسیالیست خواه قرار بودشان هیچ وقت از این توبه نکرده اونجوری که شما بود و عذرخواهی میکنم که توی صحبتاتون چند تا هم مغالطه دیدم مثلا راه اسم اول عدنان غریبی چیه؟ به این میگن مخالطه نظر به گوینده یا آرگومنتون هر همینه این پردان غریفی نمیم جدایی طلبه هرچی گفته دیگه مفرده استالین جدانو نمیم همین نشده بود
چرا مقالطه هست؟ ببخش من این نفهمیدم اینو توضیح میدید چرا مقالطه هست؟
ما اصلا کار نهیم که کسی که
نه من کار دارم دیگه
گویم نرو کسی که یه روز گندان مقالطه یه نظر به منوال
نه دارم اینو میگم اصلا
یعنی شما به شخص حمله میگم
نه من دارم میگم این آدم اینو میگه اصلا بحث
من چرا گفتی که این جدایی
کنم شما مهمه این دارم میگم این آدم اینو داره اهمیتش اینه که تصویری که شما دارید در مورد این آدم من دارم میگم از طرف جنای سیاسی خاصی داره تولید میشه مقالطه نیست من دارم نقطه جامعه شما
مقالطه یعنی شما بگیم نکی کار نشون که این حرف چیه
نه من به خود حرف کاری ندارم من به گوینده کار دارم نه نه من اصلا دوستان درد داشته بشون آره بگیم تموم شد من میگم
ترجمه های شاملی وقتی که صحبت میشه من شاملی پرست دیدم و بین اینا اشارهایی که خوندم این بیشتر باشم و به ترجمه هاش میرسیم میگیم که آره اینا رو به اخوای خودتون دلیل و منظوری و غیره باید به شعرهاش میتونه آره ترجمه ترست خب شاملی و اخوای شعر جهان رو میخونده و تحت تاثیرش بوده
به چه زبان؟
به زبان فرانسه
شاملو رو
بله
فرانسه بده
بله بله ترجمه کرده دیگه ترجمه هاش هست
چه مدنی
مثلا اون شعر بیکر رو ترجمه تحریف ها دوده بله ازش ولی اگر
هیچ مدنی
من یه مثال رو بزنم بزنم این شعر من از سال پنجه هستش قبل از این واقعه بله دولار رو آقا اینو قبل از این که یا همون موقع من دیگه یه جان که دیدنم دیدم یه نفر دیگه ترجمه
همش هم میتونه
اساساً این با اون زمین داشتون فهم کنید حتی اگه باشه شما بگید که یه هم بردی باشه ترکیم کرده این ماده دستگاری کرده باشه داشته حتی این هم باشه هنر بزرگ
من بگم
شعراش رو بگید ترجمه ترجمه‌هاش هم
من نمیگم اما ببخش ببین از اینجا بعد داری چیزایی میگی که من نگفتم یعنی داری به چیزایی هم دارم میکنی که اصلا مورد بحث من نیست
اون چه دیگه من گفت
آها یه چیز رو بگم براتون آره بذار من فکر کنم چون وقتم کمه همینا رو جواب بدیم به جایی برسیم ببین یکی این که من با خود شاملو که اصلا کاری ندارم من نه شاملو رو دیدم نه اصلا مرده طرف اصلا نه مهمه برام یه چیزی ولی برای من مهمه و اونم اختلال در تعریف یه سری از کلیدواژه‌هاست که به فرهنگ مربوط میشه بیماری‌هایی که و این بیماری اتفاقاً اصلا اینجا شروع میشه کلمه شاعر یک مرجعیت فرهنگی داره تو فرهنگ ما همیشه داشته تو همه تمدن‌ها داره از چه نقطه این شما میبینید که این کلمه به همه نسبت داده میشه دقیقاً از ابتدای شعر نو من اصلا مشکلی ندارم شما بیا شعر نو تعریف کن برام خب تعریفایی که داری میگی رو خوندم من کامل و حاضرم باش در موردش بحث کنیم یک تعریف روشنی نیما چیه تعریفش یعنی چی این چیزی که شما میگین آه عزیزم من تو رو خیلی دوست دارم پسری به دختری میگه ببین حالا دیگه نوبت من دیگه بذار کامل بذار کامل
بذار کامل
در مورد شاملو نیست من اصلا
یعنی
اصلا قدیمی باشه
حد اکثر در حد
ببین فرض کن اصلا در همون
مرد بزن اولین با نیما میاد شعرشون
بخونه نه درسته آره ببین اینطوری نیست ناتل خانلریش وقت مسخره نمی کنه نه عزیز من اولا که ناتل خانلری مسخره نمی کنه ببین من نمیخوام موشه کافنه نفت کنم من فتو نادرسته یه سری از گزاره هایی که میگی احمد شاملو هیچ زبانی به جز زبان ترکی و فارسی بلد نبوده احمد شاملو هیچ متنی رو از هیچ زبانی به فارسی ترجمه نکرده مگر اینکه قبلا اون متن به زبان فارسی ترجمه شده باشه خب اینا نادرست بود یعنی چیزایی که
داریم
رمان خزم هم میتونه همه اینا اصلا وجود نداره خیلی اصلا وجود نداره متن اصلا وجود نداره چنین متنی خیلی هاش خیلی از اینا متنایی که نوشته شده خب وارد بحثش من الان نمیخوام بشم اصلا نبوده چنین متنی شما متن خزه دیدین تا حالا
سنت دوپری هم
جان
نه نه
ببین خیلی از اینا یه چیزیه که شنیده یا فیلم دیده هستن و اومده متن نوشته در موردش. همین همون کاری که طبیع الله منصوری میکرد، اینا همکار بودن. از اون موقع هم شروع میکنه این کارو. من سال 1333 در مجله وارد بحثای چیز من نمیخوام بشم. این محفلی در اطراف سید ضیاءالدین طباطبایی وجود داره که مجموعه از مجله ها رو در میارن اینا که طبیع الله منصوری هم اونجا کار میکنه. ابتدای دهیستی این ایده شروع میشه که ما کتابای دیگران رو بگیریم یا یه چیزای خودمون درست کنیم به اسم دیگران منتشر کنیم، یه حلقه اینا رو درست میکنن. این ایده از یه حلقه شروع میشه. یکی شاملوه، شاملو یکی از آدمایی که اونجاست. خب ترجمه‌ای که شما میبینید، تنها ترجمه‌ای که شاملو انجام داده و متن خارجی براش وجود داره، تا 4 سال موقعی که با توسی هایری داشته زندگی میکرده. توسی هایری زبان فرانسه خیلی خوب میدونه، همه اون متن از زبان فرانسه ترجمه شده، لحن اون زبان این لحن توسی هایری. توسی هایری خودش هم میگه اینو الان برادرزادشون هم اینجا تشریف دارن. آقای مهندس هایری بله فامیل توسی هایری هست. خب ببین میخوام بهتون بگم اینا
نه
ببین کاری نداری. ببین شواهد داریم، شواهد داریم. ببین نمیدونم شواهد
اینجا توی انجمن ادبی سیم.
نه ببین ببین شواهد داریم آخه براش. ببین من دارم میگم منتشر شده، شما تمام وجود داره این شواهدی که دارم میگم. بابا رفرنس آره من بهتون رفرنس میدم. تمام داده ما داده داریم که ایشون آلمانی نمیدونسته، انگلیسی نمیدونسته، فرانسه نمیدونسته، دور و بریه خودش هم منتشر شده اینا همه. اینا اصلا چیز عجیبی نیست. ایشون در کیری
ترجمه ها رو مثلا ترجمه
متن رو من براتون کنار هم میذارم. دستکن ویرایش کرده. آره ما اینو میدونیم که آقای شاملو به جز زبان ترکی و زبان فارسی، عزیز من، به جز این زبانها اصلا زبانی بلد نبوده تا اواخر عمرش. بنابراین متنی اگر شما دارید
کتاب
باورنا رو من بیا مقایسه کنم ببینم الان چجوریه. الان حضوری ندارم، منتها دارم بهت میگم این داده هایی که الان دارین میگین، یعنی فکر میکنید ایشون زبانی بلد بوده که ترجمه کرده ازش، اون زبان رو بلد نبوده. تا زمان پیریش ما میدونیم ایشون آمریکا بوده، جای دیگه هم بوده، میدونیم زبان رو دور و بریاش. آقای یدالله رویایی، آقای رضا براهنی، آقا همه دور و بریاش هم هستن، آدم دوری هم نیستن. اینا گواهی کردن، نوشتن تو خاطراتشون، متن منتشر شده وجود داره که این نبوده. حالا من روی این نمیخوام انقدر بحث کنم، دارم میگم منتها این چیزایی که دارین میگین داداش نادرسته. یه سری ناصر خانلری اصلا هیچ وقت مسئله نمیکرده هیچ کس تو اون آدمی که دارین میگین حمیدی شیرازیه، اونم حمیدی شیرازی هم ببین در مورد نیماست، اونم در مورد شاملو نیست. ببینید عزیز من، من جواب بگم، جوابم چیز بکنم، بگم جواب بگم. ببین ببین نگاه کنید، من موضعم چیه در مورد آقای شاملو؟ در مورد شاملو نیست اصلا موضع من. دقیقا همونطوری که شما گفتین، آره من فکر میکنم که دقیقا موضع من موضع کلاسیکه شعره، و موضع کلاسیکی که من دارم در مورد شعر همه دارن. یعنی شما متنایی که الان در مورد شعر وجود داره رو، تعریف شعر جهانی یعنی که تو زبانهای مختلف یعنی چی شعر، اینا رو کنار هم دیگه بذاریم نگاه کنیم، همون تعریفی که ما داشتیم، تعریف ما خیلی اتفاقا غنی و خوب بوده. تعریف جدیدی اگه به شما شاکرتون هستین تعریف کنید. خب منتها اگر شما به یه تعبیری بگین تا همه چی توش جاشه، جامع و مانع نباشه، تعریف نیستین. یعنی اگر مثلا بگین که فلانی کلامی که احساسات برانگیز باشه، هر پسری و هر دختری اش میزنه و برعکس احساسات برانگیزه. اگر شما بگین یه جوری خونده شه که خوشگل باشه، زبان فارسی اصلا کلا آهنگینه، یعنی شما هر همه حرفای خودمون هم میتونید یه جوری بگید که خیلی آهنگین و زیبا به نظر بیاد. اگر حد و مرز روشن تعریف شده بتونید تعریف کنید، یا یکی تعریف کنه، شاکر شما هستیم، خیلی هم عالیه، مثلا مشکلی ندارم. مطمئن با اینکه کلمه‌ها با هم دیگه خلط بشه، من دارم به این حمله میکنم مشخصا. من با اینکه کسی بزنین بگم من بهتون به چی من دارم حمله میکنم، من دارم به این حمله میکنم که کسی که موقعیت اجتماعی رو نداره اون رو دعوی کنه با به هم زدن تعاریف، با مخشوش کردن، با دروغ گفتن. شما جلسه پیش جات خیلی خالی بود، چون خیلی مستند من نشون دادم کجا دروغ میگه این آدم در مورد خودش. خیلی از جملاتی که الان من مطمئنم شما تو ذهنتون دارین استناد میکنید بهش، مستند من میتونم بهت نشون بدم دروغ هستن.
چه میزنه؟ چه میزنه؟ از دلایلی که آوردی این بود که
این
آدم دروغه.
سه تا دلیل
بود.
من امروز
صبح گوش
کردم.
نه ببین دلیل این نبود.
فلان نگفتم
ویژگیشو
میگه. گفت که این آقا مدعیه که من در تهران به دنیا اومدم.
شناسنامه‌اش رشت
بوده. بنده همین الان اعلام کردم در اهواز به دنیا اومدم شناسنامه مال تهران.
نه ممکنه. آره.
دروغ نیست.
نه ببین اگر ولی
وقتی تو هنرستان ایران آلمان بوده، هنرستان ایران آلمان مدرسینش، مدیرانش آلمانی بودن، هم چیزی نیست. نیمایشی تو هنرستان درس میده. اوکی؟ من با تو هنرستان ایران آلمان تو سیر تیر تو مصاب کن سبت چند من با شاگردای هنرستان نسبت فامیلی.
نه من نگفتم در آلمانی بودن، گفتم گرایش مدیرش آلمانیه. گفتم اینا گرایش 1308 که تأسیس میشه گرایش نازی دارن و گفتم اون موقع تعطیل بوده.
نه تعطیل هم نبوده. تا من پرسیدم بازم هنرستان تعطیل نبوده، یعنی حتی زمانی که مجبور میشن آلمانیا برن یک کسایی شریف مامی اونجا درس خوندن اومدن بیرون بعد میگیرنشون. میخوام بگم اون چیزی که اتفاقا روش دست میذاره به عنوان فکتایی که
اطلاع داره بگو اصلاحش کنم.
آره این مورد یعنی چون اون مقدمه قرار دادی که آقا این آدم ما میتونیم هر باشه وریفای کنیم ببین راست یا دروغ، راستی آزمایی کنیم. سه تا چهار تا دلیل آوردی، من همونجوری گوش کردم همون موقع فهمیدم که تو اصلا فکت اشتباه داری میگی.
خب ببین اینو برام بگو. نه من فکر میکنم
اشتباه که مثلا این آدم دروغگوه چون میگه من در جنان به دنیا آمدم ولی خب معروضی شناسه شده رشت.
نه فقط این نیست، این رشت اصلا زنده
اینو عنوان یک چیز رو بود، عنوان
یکی از داده ها
برای
نه ببین بس یه خود روشن کنیم اینو. ببین من دارم میگم ببین این آدم گفتم داده هایی در مورد خودش داده، حرف من این گفتم این داده هایی که در مورد خودش میده قابل اعتماد نیست، چون این آدم در مورد خودش دروغ میگفته. چرا دروغ میگفته؟ یه سری دلیل آوردم. خب یکیش مثلا این یکیش این بود، یکی دیگه اش فلان بود، یکی دیگه اش بیسار بود، یکی دیگه اش الان اینا رو تعدادش هم زیاده. آره مثلا این که شناسنامش رشته فقط کافی نیست، منتها اگه این رشت داره زندگی میکنه و توش رشتم دوباره روستا میگیرنش و اصلا ایش اشاره دیگری به جای دیگری نیست، احتمالا این رشت به دنیا آمده. و چیزم داریم گواهی نصرت رحمانی رو هم داریم که میگه این تهرون نبوده، این اصلا ما تهرونی هستیم، ما شاعرها تهرونی هستیم، شاملو فلان و فلان اینا تهرونی نبودن. خب چیز نصرت رحمانیه. یه شواهدی هست که این انگار تهرون نبوده، به هر صورت اینکه میگه کوچه فلان بدون اومدم نادرسته چنین چیزی. خب
نه ما درست ممکن هست اصلا درست باشه چون بحث
میکنیم. نه اینا رو بیار ما دیگه بحث میکنیم.
مشکل این مقدمه این
تالیف اشتباهی من در احوال تو نمیشناسم. نه داره شواهد دیگه زندگی تو نگاه کنی میشه گفت. خب تا اگه بگی من کوچه فلان بدون اومدم و یه سری داده های دیگه نشون بده نبودی اصلا تهرون اون موقع، خب و تو فارسی حرف زدن مشکل داشتی جوان بودی، نصرت رحمانی اینو میگه. خب میگه مسلط نبودی تو فارسی اینطور نوجوان
نشه. نه چون
اینا رو حالا ولی داداش اصلا میگه میشینیم بحث میکنیم در میاد دیگه. یا مثلا
اینکه دکتر میتونم بزنم اینکه تعریف مشخص شامل
اصلا یکی بیرون تعریف کنه قبول
اون دلایل جنازات پنهان و مبهم و رازآلودی که در درون هنر و ببینید در درون شعر که از پیشتترین حوزه های هنر هست به ناخودآگاه ارتباط داره، ممکنه یک آدمی واقعا شاعر باشه اما هرچه ازش بپرسن اتفاقا این که میگی هرچه ازش بپرسن بیچاره نمیدونه خودش داره چیکار میکنه نشانه صداقتشه، یعنی از درونش چیزهایی داره که میشه یک شاعر خودش نمیدونه. همچنان
کافی نیست
میتونه یک
تردریایی
که
منتظر
فیلم میتونه فیلم ها رو خوب نه
ببین خودش هم
نیست و بهتر
کارگران ها نمیتونه. ببین آره زایی گفت من نمیگم حتما خودش تعریف کنه، تو تعریف کن، من میگم تعریفش کنین اصلا مشکل نداره.
نکردم
نکردم
شعر خودش
این کار رو نکردم
تمام جنبه های
من یه سری مطبع برات میارم که میگنجه تو تعریفت ولی خودت میگی شعر نیست. تعریفت یعنی میکنم آره
این کار رو بررسی
میکنم آره راحتی این کار میشه.
آره
فقط من
دیدم
این
مواردی
که وجود داره در شعر در آثارش ایران تدیزی و
باید نمیشه دیدی و این باید من خودم شخصا نظرم در این مرواید نمیدونی این برای مشهور آشکار نبود
اینا رو مستند کردم همه رو در مورد زن ستیزیش که کتاب چاپ شده هستن در مورد زن ستیزی جمع کن آره حالا الان من نمیدونم آوردم یا نه به من اینا رو دارم مینویسم و خیلی مستند هست
آره.
ای نداره نه منفی نیست
نه
ببین جمله من چی بود این بود که عشق نه جمله من این بود که میگن به این خاطر آغازگر بحث در این مورد به این خاطر ستوده شده گفتم این آغازگر نیست شعرش این چنینه من تا داشتیم شعر این طوری سعدی هم داشتیم
این بود که از اول بهار و زمین بود که بعد پشیمون میشه یعنی
همین کارو میکنه به نظر من
به سود اون نظریه رو خودم پر میکنه تصویری که به دست میاد تصویر ممکنه در لاغه به سود باشه ولی خیلی محدوشه
ببین یه مقدار مستندتر از چیزیه که طبیعتاً من شفاهی میتونم الان بگم دیگه زاگرس میدونی من اینا رو البته دارم مینویسم و حالا میدم حتما بخونید این قبل از این منتشر شه مصطفی تایبی که حتما چون نزدیک چیز بودن به بقیه دوستانم هر کی پایه باشه حتما میدم بخونید مثلا در مورد ماجرای زن ستیزی البته کتاب در اومده در موردش که کتاب خوبی هم هست نسبتاً خوب جمع کرد منتهی در مورد خیلی از این چیزهای دیگه که داریم میگیم آخه یه مورد نیست یعنی یه موقعی تو مثلا میبینی یه مورد فلان اتفاق افتاد تو میبینی یکی یه جایی مثلا شناسنامه‌شو فلان نمیخونه میگه حالا شاید هم دروغ نگفته باشه منتهی میبینی تقریبا این هر گزارشی در مورد خود تقریبا هر گزارشی در مورد خودش داره میده اونا که رسیدگی پذیره غلط عذاب در میاد خب از یه حدی بیشتر بشه میگه خب ببین اینا کنار هم میذارین احتمالاً دروغگو این آدم از یه حدی بیشتر میشه اینا رو کنار هم میذاریم که ببینید احتمالاً پانتور که دیگه الان با این کلیپ واژه‌ای که داره بیان میکنه این مرتباً به ملت‌های ایران فدرال بودن ایران تقریباً همه شخصیت‌های ملی ایران رو فروش میداده بهش از یه حدی بیشتر اینا جمع میشه اینا مستنده یعنی اینا رو من جمع کردم یعنی میخوام بهتون بگم این که شما میبینید سال 69 میره برکلی اون حرفا رو میزنه میگن پیر شده بوده و نمیدونم میخواسته مثلا خودشو مطرح کنه اینا نبوده این از اول هم این حرفا رو میزده خب اونجا توی تریبونی افتاده گفته دیگه حالا یه خورده سریع‌تر و روشن‌تر گفته شما بری عقب اصلا تو کتاب جمعه همونا رو میبینید تو جوابایی که نامه مردم میده تو گزارشایی که کلی کتاب در موردش چاپ شده دیگه گپ و گفتایی که اینو با هم دیگه داشتن اینا رو اول کنار هم دیگه بذارید دیگه من فکر کنم یه تصویر تو شعرش هم هست تو شعرش هم میشه نشون داد تو شعرش هم میشه نشون
خانم سیرین بهبهانی برای در تسلط ایشون به ادبیات کهن فارسی عربی و آشناش با فرانسو شکیل اوزان جدید وارد شد میخوام گرچت توازن نبود سخت‌ترین قوافی رو به خوبی از بودش برمد این یادم قدری یادم که تو سمسا بجو فشارک اینها تحقیق داره روی اوزانی که اینها بود توی کتاب یاد بعضی از نفرها دو تا مقاله همون شاملو داره حالا غیر از اون شعری که داره برای از که پاشو کنیش یکی آهنگ کلمه که میتونه جانشین وزن بشه و حتی مثالی که میزنون در اون کیوان سال شک سال وزن سال بار من خواهم میگم از جهت روانی هم اون چیزی که با روان حالا میگم پایی تنجاهی زمین نامه کرده با به نوعی آهنگ کلمه است چون این آدم هایی که شعرهای خارجی رو بیده تو مثلا اسپانی بلد باشه با یه حد میخونه نه مونامو مثلا اصلا این با این واژه عاشق داری اون آهنگ اینقدر با شعرات رو برقرار میکنه که به نوعی نمیتونی این رو در بالای نصر به این آهنگ رو مگر نصر مثل نصر مسجل
آخه میخوام بگم داریم اینو
خب آره ما نمیگم نوآوری داریم میخوام بگم این عنصره آره میخوام بگم که آره دلجان نوآوری نه یقینا تو خود شعرهای متوجه با آهنگ کلمه وجود داره سر چمان من چرا من دیدم چر چر چر
یعنی
در حال این وارد میشه ممکن
اینو
حکومت
اصلا
سیمبرتی
به
با این
پیش میگیسی که روکر مستاد کسی برای که کوهن مسلطه اون شعر اصلا ببین شکی نمیدونم که گفتی یه خاطره هم میگم آقا فهم گفتم تا تشریح دادن از استاد علی میگم تو احمدی شخص رو فوت کرده بود برای کسی که چون استاد علی بود من فکرش هم بود شکی کردنی استاد علی هم فکر کنم تعبیر بشه یه تو شبیه کردی که گفتن که چرا تو دانشگاه شما کاری نمی کنید که دانشگاه بشه سلیتی کلاسی به این موجی که اومده نمیخوام بگم داوری نمیخوام بگم باید چون بگم خاطر شد بشنوی پاسخی که شبیه کرد یعنی داد دمونی که شبیه سهراب سپهری در وقت سهراب کنید او بگید به چاپ نموزن چون به هشتون بسید خیلی سال میشه گفت که نشون میده که با یک با مثل جامعه با روان جامعه ارتباط برقرار کرد و مخاطبان این رو به عنوان شعر پذیرفتن گفت این خودش میتونه یک معیاری باشه برای که این رو ما بخوایم این استدلال رو ایشون اونجا کرد رو میگم
اصلا موافقم اصلا با اینا یعنی فکر میکنم اتفاقا این ساختار تقارنی که داریم میگیم شل میشه باز میشه بسته میشه مطمئن معلوم باشه چیه همینطور رو چیز آره همینطوری نمیشه بود اینم بگم کل این چیزایی که من گفتم دوستان گرچه داوری روشن قاطع دارم که صریح دارم میگم براتون چیز قطعی درش نیست یعنی دلیل بیاریم الان همین تو همین که مسعود داره میگه بیاریم ببینیم الان این مثلا دروغ بوده یا نبوده حالا یه شواهدی من دارم تو میاری تو مدرسه آلمانی اون موقع به احتمال خیلی زیاد این درس نمیخوند یه موازنی داشت نمیتونسته بره احتمالاً هم اون سن چیزش رد شده بوده اصلا منتها بیاریم ببینیم حالا اینجوری بوده یا نه میدونی بالاخره یه سری داده داریم دیگه یه داده جدیدی هم ممکنه پیدا بشه منتها راستش حجیت به نظر من مطرح نیست یعنی اینکه یه نفر حجته که فلانیشون گفت اینجوری مثلا هر کی میخواد باشه میدونی یعنی اگه بخوایم حجت ملت رو قبول کنیم خب شمس قیصرازی قرنها حجت میکن همه رو باید نقد کرد همه رو باید نگاه کرد شدید تصدیل
من یکی این کاره من فکر میکنم واقعا حجت نیست همه اینکه نظریات هر کدوم از اینا تو دورهی یه گونه بوده و تغییر کرد یه زمانی اوج شعر رو سطحی هندی میدونستن و اصلا شعر حافظ و مولانا رو در مقابل صاحب و دیگه در واقع هیچ میدونستن و تغییر نظر میدن و این اصلا نشانه تکامله یعنی یاده هست که روش تحقیلی هم و میتونه نظرش تغییر کنه کمان که به طور مشخص در روش رسته بید میسن که یه فضایی بود یه دوری بود که همه اومدن به کمک این برای اینکه تثبیت بشه آره میتونه مربوط به خیلی عوامل باشه به شدت مخالف بودن جوری که میگفتن که شعر سپید داره ایران رو خراب میکنه یعنی این باور جدیدشون بود که بارها و بارها در برایش حرف میزنن من کماکان فکر میکنم نه اون حجت داره نه این یعنی آدم باید باز بگرده پیدا کنه که چه اتفاقی میفته توی شعر و ببین تعریفی که ما از یه نثر مسترجع خیال انگیز میکنیم یه جایی باید مالتا متفاوت باشه با یه شعر خیال انگیز یعنی مثلا بایزید رو کی گفتن که شاعره خیال انگیزترین تصاویر ممکنه داشته باشه ولی اصلا شعر روز بهان بغدی اصلا شعر مهدنی متفاوت با نثرش نثرش هم خیلی خیال انگیزه ولی میشناختن که این نثر خیال انگیزه سج هم برش به معلومه که خیلی اصلا تجربه عرفانی تجربه مسرجع بوده اصلا موسیقیوار بوده منطقه میدونید احتیاج به چیزای بیشتری داشته برای به شعر بگم و وقت جالبه که تمام این آهنگه از موسیقی درانی بیرونی و تحکید اینا رو این که وزن امر خیال انگیزه برای همین در بسیر از موارد میگفتن خود وزن خیال بازی خیال ایجاد میکنه و به این دلیل اصلا احتیاج نبوده که گره خورده که عاطفه و خیال باید بگن و که میمدین خیال درش بوده و باورشون به این دلیل شعر رو این گونه میسنجیده من فکر کردم که اینم لازمه برای که این تفاوت ها مشخص باشه و یعنی در هر متن نسلی تو میتونید چیزایی مثلا سین و شینایی که به همدیگه میخورن رو بیارید و ماجرای ترجمه کردن من واقعا برای باورم که ترجمه ها اصلا یه جریانی بوده که شعر توی مجله ترجمه می‌شده، بعد چک می‌دادن و بعد به گونه‌های مختلفی این به شکل شعر در می‌اومده و منظورم اینکه جریان مشخص بوده و به نظر من از نظر قابل تحلیله. بسیاری از شعرها از روی متن‌های ترجمه ترجمه می‌شده، بسیاری از ادعاهای ترجمه این شده.
وقتی که ما میگیم که جنبه های شعری، یعنی زبان شعری باشه، دلیل نمیشه که یک نثر نوشته میشه حتما تبدیل به شعر باشه. بله، ما تو نثر فنی داریم، نثر مرزبان نامه و کله دمنه تمام ویژگی های شعری و سنت شعری رو داره، ولی ما بهش نمیگیم هیچ وقت ما با شعر روبرو هستیم. میگیم یا با نثر شاعرانه یا با نثر موضوع روبرو هستیم. اما وقتی با یزد وسنامه میگه به صحرا شدم عشق واریده بود، این با قوه تخیلی که داره ایجاد میکنه و اصلا شیوه روایی هم نداره، احساس برانگیزم هست. این الان ما باید اینو تو دسته شعر قرار بدیم یا تو دسته نه؟
اصلا شیوه روایی هم داره.
خب چرا میگه شعر؟
آره ولی شعر
نیست.
خودش هم
شعر نیست.
ببین میخوام بگم که جدید به این میگن شعر. نمیگم شاعر شعر داشت
من بیدلیل
همه کلام خودانگیزم رو جدیده
نه دلیله نه ببین حسن اصلا مشکل نیست، مستدلش برد بکنه یه دلیل بیارین که چرا این الان نشت نیست.
این منظره بینید که چی شعر هست و چی شعر نیست، چی شاعر چی شاعر، حداقل 1400 سال سر قرآن بحث دیگه که این قرآن بالاخره این منظومه
اتفاقا بحثه خیلی عالی تو هستی داریم برای در مورد همین که داریم که بحثه عالی هست.
خدا منم یه سوال
دارم، این چی کلمه خیلی نومینالیستیه که
شعر رو
آره
ولی معنی باشه باید
مشخص باشه.
من سوال من از خانم دکتر هم از آقای دکتر و این هستش که میخوام بدونم که تسلی شعر شاملو از نظر شما دو بزرگوار به بدنه جامعه چگونه هستش؟ یعنی ببینید مثلا فرض کنم نیما که خب مثلا خیلی برجسته است و توی جامعه وقتی وارد میشه شعرش وارد نمیشه، اسمش وارد میشه، مثلا کبابی نیما، مثلا پوشاک نیما، اسم بچه هامون نیما، ولی شعرش وارد نمیشه. من خواهم بدونم که از دیدگاه شما دو نفر این تسلی شعرش به بدن جامعه چگونه است؟
به نظر من تو خواب در حافظه داشتن شعرشون این تسلی شعرشون به جامعه هست. هم شعر نیما این حالت رو داره، کمترشون تقریب داره شعر نیما واقعا و اولین کسی که شروع میکنه تقریبا نه این حالت رو داره و انجام دادن، ولی این حالت با تئوری میاد و محکم تر نیسته و شعر شاملو خیلی دیگه در
ولی حالا
ببین یه چیزی در اینترنت حرفی که هستن داشته میزنی در مورد شعر، ببین من فکر میکنم اتفاقا اون چیز خیلی خوبی بود گفتی، آدم ذهنشون خوب میگیره و ممکنه به این خاطر ما یه چیز رو بگیم شعر یا نگه، یا ممکنه دوباره به یه شکل دیگری شرطی بهشون خوب بگیم. ببین من فکر میکنم در میدونی فکر میکنم با یه شاخصایی میشه سنجید که کارکرد شعری داره فلان متن یا نه. خب که همین که داری میگه یعنی درجه نفوذش خیلی تعیین کننده
است،
چون اصلا شعر دوباره هم باز دوباره تو تمام فرهنگ ها همه جای دنیا همونی که الان تاکیدم کرد سر باروش کارکردش حفظ کردنه، یعنی شعر به لحاظ اثر شناختی به حافظه مربوطه، همه جای دنیا این شکلیه و میشه حالا کلی کارهای جالب نورولینگویستا کردن در مورد شعر. حالا خوبه واقعا در مورد این یه دفعه بشینیم بحث کنیم دیگه، که چیزی که در مورد شعر میگیم مبانی زیست شناختی عصب شناختی داره، علاقه دکتر هم اینجاست میشه واقعا فکر کرد در مورد منطقه. میخوام بگم شعر اونیه که وزن و آهنگ و موسیقی اینا رو تحمیل میکنه به مخاطب، نه که مخاطب تحمیل کنه بهش، یعنی این که دکلاماسیون یعنی من دارم تحمیل میکنم، من باید یه جوری بخونمش که شعر بشه. اونی که به نظر من متنی که اینو تحمیل میکنه نفوذش هم بالاست، نفوذش هم به نظرم با یه سری متغیر میشه شمرد، یعنی میشه دید که چند کلمه از این متن رو حفظن مردم به لحاظ آماری، تو چه لایه‌ای، تو چه سنی، تو چه گروه فرهنگی، تو چه طبقه سوادی، چند کلمه از فلان متن هستن، چند ساعت آموزش دیدن، چقدر به صورت آواز خونده شده، چقدر مردم خونده شده و زمزمش میکنن، برمان مسئل شده.
آره
آره آره خیلی از این
آورون
برای بیشتران
رو
نمیتونم.
نه آره من به
خدا منم
بگم دیگه
فقط بگم که آفیش میمونه گفتم تصدیه که من دارم اینه که ضریبش البته اینه هیچ کنیم راستش اندازه گیری نشده، یعنی اینه که ما داریم میگیم حدسای شخصیه من تا این حدس شخصی که من دارم مال سروان فکر کنم نمیدارم من مطالعه این حدیدم داریم
من
دکتر کتنی
هم همین رو عنوان میکنم پرنامداری
هم عنوان میکنم
از خب ما از
روی
دانشگاه
رو
از همون سال اول دانشگاه
استاد همونجوری گفتن دیگه ببین ضریب نفوذ به نظر من ولی ضریب نفوذ کل بدنی شعر نو نسبت به کل بدنی شعر کهن خیلی کمتره. یه پیشبینی هم من دارم که چند سال پیش حدود 10 سال پیش گفتم فکر کنم داره همونجوری میره و اونم اینه که یه آدمی مثل شاملو کتاب کوشش فرام میمونه و ترجمه های نثرش نمیمونه. نه ببین ممکنه نباشه مال خودش، ممکنه باشه، ولی توی نوشتن نثر عامیانه موفق شاملو هست. اون بحثی که در مورد این نداره.
حالا برخلاف نظر شما استنباطی که من کردم که خیلی شاملو مثلا در افغان ماندگاره و میتونه تأثیر داشته باشه، من با عنوان معلم ادبیات اینو نمیبینم و خیلی هم میدانی این رو راجع بهش تحقیق کردم و یه مقاله سخنرانی راجع به این مسئله داشتم به دلیل اینکه بچه ها اصلا نمیشناسن شاملو، یعنی وقتی میان وارد ادبیات میشن اسمش رو شنیدن راها، ولی اینکه مثلا شعری رو ازش
سوار یه دونه مسافر کشتم فرش ایشانی به صبح دیدم این خونه در اینجا چهار زندان در هر زندان چندین حاجت در هر حاجت چندین من بعد من تعجب کردم این جمعه چطور می ساعت صبح مسافر کشت گفتم این نوار از کجا با خدا رحمتش کنه گفتم کی رو گفت مگه نگوش نکردی بیستی شاملو مرد دیروز
تجربه
خود شخصی من
نه من یه
درده شخصی بگم بچه ها اینه واقعا به مدونش
باریم من به شخصی هستم من مدعی تر عدیت هستم دیگه دانشوی عدیت عمومی هم خود میدونی دیگه چقدر بیستوادن حالا با همه چه هست همه شما نه نه نسبت ادبیات
فارسی عمومی شما رشته های مهندسی پزشکی مثلا اینجور رشته ها درس میده و به نظر من
بیندرگی
و فرمانداشی
ما خیلی با هم تجربه بله بله بعد خیلی جالبه برنامه من در قسمت ادبیات معاصر که میرسم بچه ها خیلی لذت میبرن و خیلی خوب ارتباط برقرار میکنن من قبلا اپی کاربردی تدریس میکردم دانشجوی که تکلیفات میشستم سناشون خیلی زیاد بود اینا ارتباط برقرار نمیکردن انگار مثلا تازه با یه چیز جدید آشنا شدن خیلی شعر نمیدونن بعد من وقتی که با ادبیات عمومی های دانشگاه آزاد کار کردم دیدم اصلا احتیاجی نیستن خیلی براشون توجیه بکنم که چی شده که حالا شعر کهن تبدیل شده شعر معاصر خیلی راحت باشه ارتباط برقرار میکنم و بعد نظر میدن سر کلاس در صورتی که تو علاقه ادبی کهن همچین ارتباطی ندارن.
ببین بچه‌ها من خاطر من چه
تجربه آماری که گرفتم اتفاقا
ببین من تجربه
چی که وزن یعنی موزونه چون که به قول آقای دکتر تربیت سمای ما از بچگی همین بوده دیگه
خصوصا مدرسه هشت
نه بابا اصلا تجربه حالا یه چیزی من تجربه شخصی نگم آره آره تجربه شخصی نگم فقط یه پیش بینی کنم بد نیست ببین الان ما 96 فکر میکنم تقریبا همه شما امیدوارم که تا 20 سال دیگه زنده اید 20 سال هم زمان کوتاهی.
خب؟
نه
پیشبینی.
نه 20 سال الان فکر کنم زنده باشه. ببین یه پیشبینی دوستان، یه پیشبینی یعنی 20 سال دیگه چک کنیم ببینیم واقعا اینجوری هست نه، چون زمان طولانی هم نیست. پیشبینی من اینه که تا 20 سال دیگه تعداد کمی شاملو رو ازشون بپرسی آزمایش کنیم دیگه. ازشون بپرسی بگی یه چیزی از شاملو بگو، تعداد خیلی کمی بتونن بگن. من فکر کنم یه اتفاق عجیب افتاد، ما هم نظریم. آره شما دو نفر دو تاتون بگید.
دو تا سوال من درسته. یه اون تئوری جامعه شناسیه. من برداشتم اینه که اول باید این چیز سریع رو برداشتم که شهرین داره با این توصیه دیگه میکنه جامعه روشنفکری ایران بعد مشروطیت رو به خصوص تکی مشروطیت داره، بعد مشروطیت کنن رو همه
شناسیت اصلا یک جریان خاص روشن
سوال هم کنه بزن. یه جمعه من شاملو نبود، اون رو نبود، یه جمعه من یک مسلم بود، خیلی مسلم، تو میشه آمد قایده بود همین قابلان بود، اون موقع که خانم پیه ایش را قرار بود شبه دام گرفتم، دو دام خونه دارم، شبه دام، پروژه من دارم قابلان خونه خوردی، خیلی خوشنزه بود، بعدش هم پروژه نبود شدم این هم دروغه
نمیدونم. نه ببین ببین نه ببین تعریف نکنه حسن جان، تعریف حسن تعریف نکنه. ببین دو تا چیه؟ ببین در مورد دومی، در مورد دومی باید بریم ببینیم مستندات چی میگه. خب مستندات در این مورد داده های دیگری اگر داریم نشون میده دروغه دروغه، اگه داده های دیگری داریم که میگه راسته راسته، اگه داده دیگری نداریم یه گزاره است. فقط برخورد خود من با اینه الان باشه، دروغ و راست خیلی نداره، همینطوری یکی یه چیزی بگه، اگر یکی یه چیزی بگه که کلا تا حالا همش راست گفته احتمالاً راسته، اگه تا حالا همش دروغ گفته احتمالاً دروغه. اون تو در مورد این مستندی نداریم، جمله مهمی هم خیلی نیست. در مورد نکته اولش اصلا من اینطور فکر نمی‌کنم. من فکر می‌کنم ما یه طبقه روشنفکر فرهیخته جدی در ایران داشتیم که خیلی تعیین کننده بودن و تاریخ معاصر ما رو ساختن و تعداد انگشت شماری از اینا یک جریان خاص در داخل اینا قبضه کردن تعریف روشنفکری رو. تعداد اسم آدمای روشنفکر که شما الان میتونید به من بگین چند نفره؟
غیر از شاملو؟
با شاملو به تخلیف میدن با شاملو. من بهتون میگم تعدادش از مرتبه چند ده نفر حد اکثر، یعنی کتابایی رو الان بریم بخونیم که در مورد روشنفکریه چند ده نفره، در حالی که طبقه روشنفکر ما، طبقه فرهیخته ما چند هزار نفر بوده در هر برش زمانی دارم میگم، و این چند هزار نفر نادیده گرفته شدن. اینا که دارم میگم مستند در اومده، دنبال اسناد میگردی مستند در اومده، جریان های متفاوت خیلی دیره داشته و برای همه کشور ها داره.
اونی که بهش میگن
تک صدایی نیست،
تک
صدایی نه نه ما داریم در مورد نخبه دان ببین تعریف روشن فکر در مورد طبقه نخبه تاثیر گذار بر جامعه من دارم حرف میزنم. در مورد اینا الان آره ناطق خاندری مثلا در تاریخ سواد آموزی ایران شما میدونستین موثرترین آدم ناطق خاندری بوده؟ یعنی تعداد آدمایی که الان با سوادن ناطق خاندری موثرترین آدم
خب؟
نه نیست اینطور حسن جان، قرائتی رفتی اصلا نداره، ناطق خاندری هست نیست، هست کاملا، هست کاملا، به هر معنی تعریف کنی روشن فکر نداره. به چه معنیه؟ کلمه روشن فکر به چه معنیه؟ مثلا یکیش این خب فروغی، خب مثلا حالا از طرف اصلا چپا بگیم خود سایه، سایه هست این طبق جزء اونایی که من مؤثر مثبت میدونمشون ها دارم میگم. لایه متفاوت مثلا خیلی هاشون دانشمندن چیز، خیلی هاشون ممکنه چیز باشن، رئیس مرتبه البرز کی بود؟ مشاهدی. خب اینا اون طبقه مؤثر هم دیگه مثلا اینا هم لده قربون هم
دیگه.
من یه سوال داشتم، من این که اون چه اینه شاملی نمیدونم این نشه رفت شما
نه نه رفت شما
چرا لذت بخشه برای منی که
چرا از خون میگیرم
پیشینه ها رو نداشتم در اسلام رو شدم بعدش هر بار که الان دارم میکنم چرا لذت
خب لذت داره
نه میگم اصلا چرا دلیل این لذت بخشه چیه ببین اصلا یه معنی هست که فکر میکنم برای لذت
چرا چه خوندی اون شعر کیا رو خوندی نه چرا مثلا حافظ خوندی حافظ خوندی یوسف خوندی چقدر مثلا
شاهنامه رسما ترجمه
شد 15 سعدی
و
غزلیات
15 حافظ و
غزلیات من راستش فکر میکنم یه مقداری به سلیقه است میدونی به ذوقه ذوقم فکر میکنم آموزشیه راستش من برای این گفتم این تعدی که کردم برای مبناست یعنی گمانم اینه که اگر شما سلیقه شعری فارسی پیدا کنید این رو شعر نمیدونید حتما اینه اون پیشبینی تاریخی هم که کردم اینه که ببین این سلیقه هزار سال متن روش تولید شده خیلی پرداخته است نه نمیخوام اینو بگم هر
کی سلیقه هم تعریف عملیاتی میکنه
آره آره سلیقه هم حجم معنی که خوبه حجم
خوبی باشه این صحبت شما دارم بابا تو نرسید ببینید یک اتفاق خیلی جالب بوده من همسن شما خواهیم الانش هم من شعر شاملو رو خیلی پس دارم شعر شاملو همین که شما میگید این حسن ولی هرچی که گذشت هرچی که سنم اضافه شد بیشتر به اون هزار سال پی بردن یه جمله ملک و شعره باها داره میگید که ما با شعر حافظ پیر میشیم منش اینه که اون شعر هر زمان یه جلوی بیانی داره اگه
استعداد
شعر
شاملو هم باشه یه جوری نداره نه خیلی عادیه من دعوایی ندارم با شاملو
که پیش میدونم شما دقیقا همین ولی هرچی که گذشت و گذشت و گذشت حجم این که اون ما با اون پیر بشیم نشد هنوز هم من خودم خیلی شعر شاملو رو حفظم خیلی شاملو دوست دارم ولی اتفاقی که افتاده در طول این بین بحثتون نست یعنی میخوام الان موضوعی که شما میگیرید کاملا درست دارید ولی اگه ادامه بدی حالا مثلا 10 سال دیگه 20 سال دیگه بعد ببینید که کدوم برای شما بیشتر به دل میشه. آقای خالدی
این که حافظ بزرگه و حافظ بسیار بسیار بعد از شاملو و بسیار بعد از شاعرهای دیگه هستش بحث جلسه
نه ما اینو نمیگیم من اینو نمیگم ما داریم رو چون دو نسل یعنی ما در چه سنی ببینیم مثلا مثل مفهوم جذبه هایی که مدرنیته برای ما داره شاملو واقعا شاعر مدرنه و ما یه دوره از تاریخ خون تماما به زیر رو میچسته ولی همینجوری که میگذره به نظر من خیلی مهمه ما همون با شاملو دیر میشیم با حافظ دیر میشیم سن و انشاءالله 20 سال دیگه حالا تونستیم دوام اون سال با هم اتفاق میفته و الا عکسش هم اساسا من یک جمله شما گفتید راجع به قدرت احضار کلمات خیلی فوق‌العاده در شاملو بنوشته کاملا درسته یعنی الان اصلا بحثی هم که اینجا جالب میشه بحث نفی مطلق نیست بحث اصلاحات مطلق
بحث رسیدگیه
ما الان داریم یه جبه هایی رو بحث میکنیم
من میگم رسیدگی پذیرش کنید و اینو بگم بهتون ببین رسیدگی پذیر میکنید خیلی از این ستایشایی که میکنید از بین میره تصویر من اینه خب من کردم و بین رفتیم شما ممکنه بگید شما ممکنه بگید بین نرفتیم میگم بگید ما با هم دیگه رسیدگی پذیرش کنیم کاری که داره
در اون ندیم یه اوضاعی شاید در تصویر انسان هست که آنچنان رسیدگی پذیر رو
من برای اون کسی
نیستیش نباشه اتفاقا شاید ارزششان در اون باشه اتفاقا شاید شاید در اون موضوع هست یعنی اگر ما دوشیه شاهنامه رو ما همچنان در طول موارد بتوانیم تمام اشیاش رو بشناسیم در تمام فرآینداش که در تجربات روی روانشناس رو بشناسیم و بعد از اون رو در دستور بنویسیم کدام فرآیند بکنم به نظرم یکی از جالبی برای فهمیدنش این که قطعی اصلا هنر و شعر رو پایین میاره مقداری همین ببین
اون همین اشکال میگیره ببین اون افسوده هنری رو من قبول دارم و خیلی هم عالیه آره
خواهر ما و حتی اونها برمان هست حتی شما برمان این که با